درود به همه باشندگان عزیز، درود بر آنهایی که برنامه ما را از یوتیوب و رادیو دیار مدیا میشنوند و پی میگیرند. درود بر شما عزیز دل که برنامه را در آینده خواهی شنید. فر ایران را میستایم. درود به همه شما، درود مجتبی فرهناز و سمیه. سپاسگزارم که همکنون در کنار ما هستید و روزی دیگر از برنامه دیگر از سلامت روان در خدمت شما هستیم. میکروفون در اختیار شما سمیه جان، مجتبی و فرهناز، هر کدوم که زودتر ماکی گرفتید ابتدا درودی بفرستید به تمام مردم ایران، تمام آنهایی که در راه سلامت و آگاهی و آگاهی رسانی کوشش و تلاش می کند. میکروفون در اختیار شما.
الان همه منتظریم که میکروفون خود بگیره. خب من زودتر میگم. درود به همه دوستانی که هستن، حضور دارن، میشنون یا خواهند شنید ما رو. امیدوارم هر جا که هستید رو به سلامت و رشد باشید.
آقای ساموئل یه جوری گفت هر کی زودتر مایک باز کنه، من یادم اون بازی صندلی ها تو مدرسه بود، آهنگ میذاشن هر کی میشست. خب خجالت کشیدم من، گفتم آخر از همه باز کنم. من هم یه درودی میگم خدمت همه دوستان عزیز و خوشحالم که امروز کنار هم هستیم. امیدوارم گفتگوی خوب و جالبی باشه.
من هم عرض ادب و احترام دارم به تمام ایرانیان و یا تمام کسانی که میتونن زبون ما رو بفهمن، شاید حتی ایرانی نباشن ولی فارسی رو یاد گرفتن و میتونن به زبان فارسی و ایرانی ما تکلم کنن. هر جایی از دنیا هستن رو به سلامت، رو به تعالی، رو به رشد حرکت کنن و سپاسگزار هستم از این تایتل خیلی خوب، کارکرد و پیامدهای هیجانات مثبت، واقعا چه چیزایی میتونه باشه. امیدوارم یه روم خیلی خوب داشته باشیم در آرامش و تفاهم با حتی دیدگاه‌های مخالف هم دیگه، اما بتوانیم این فرصت رو برای خودمون و آیندگان به وجود بیاریم که خیلی وقتا آن چیزی که ما تصور می‌کنیم درسته ممکنه درست نباشه و این زمانی برای رشد ما اتفاق می‌افته که بتوانیم هر اتفاقی که بیرون میفته، هر رخدادی که اتفاق میفته، بخشی سهم خودمون بدونیم و دوربین ها و پروژکتور ها رو برگردونیم توی حوادث به سمت خودمون تا ببینیم مشکل ما چیست که نمیتوانیم تفاهم داشته باشیم، نمیتوانیم توافق کنیم. آنجایی که انسان ها میتوانند مشکلات بیرونی را در خودشان جستجو کنند، قطعا به سمت سلامت میرن، ولو اینکه عصبانی باشن، ولو اینکه خوشحال باشن، در هر شرایطی سهم خودمون رو بررسی کنیم. خوشحالم که کنارتون هستم و امیدوارم یه روم خیلی خوب داشته باشیم.
ممنون و متشکرم فرهناز جان. من یه پیش مقدمه میگم طبق معمول مختصر تا اینکه حالا اون باب گفتگو، زمینه گفتگو فراهم بشه و حالا در نهایت میکروفون رو میسپارم به مجتبی. خب کارکرد تاثیر هیجانات مثبت، خب اول ببینیم هیجان تعریفش چیه. هیجان ها پیام های ارتباطی قدرتمندی هستن که احساس های ما رو به دیگران منتقل می کنن و تعامل اجتماعی رو آسون می کنن، اون رفتار اجتماعی رو ترغیب می کنن. حالا هیجان مثبت چیه؟ به احساس های مثبتی مثل حالا احساس لذت، شعف، خوشحالی، عشق، شادی و کلماتی از این دست هیجان مثبت گفته میشه. و نکته جالب این که تا قبل از ظهور روانشناسی مثبتگرا، روانشناسی سنتی به شدت از جنبه مثبت زندگی غافل بوده، طوری که به ازای هر 100 مقاله روانشناسی با موضوع ناراحتی فقط یه مقاله با موضوع شادی وجود داشته. مارتین سلیگ، ببخشید اگه توتیه من صدای بک‌گراند اگه اذیت میکنه به من بگید چون من نمیدونم چقدر شما صدا رو دارین.
اشکالی نداره، حیات وحشه، حیات وحش هست، اشکالی نداره. احساس میکنی تو جنگل هستی.
دقیقا، آخه یه موقعی صدایی در میاره برای خودم هم عجیب غریبه. مارتین سیلیگمن پدر علم روانشناسی مثبت هدف خودش رو از پرداختن
نه نمیذاره انگار این توتی.
آره اومدم توی اتاق درم بستم ببخشید چون که چیزای جالبی میگه خندم ببخشید. خب مارتین هدف خودش رو اصلا از پرداختن به این مفهوم هیجانات مثبت توی در قالب سه تا پرسش مطرح میکنه. یکی این که همین عنوان تاپیکمون هست که کارکرد و پیامدهای هیجانات مثبت چیه، و سوال دومی که مطرح کرد اینه که خب چه کسی بیشتر از همه اصلا از این هیجانات مثبت برخورداره، و به عبارت دیگه چه چیزی این هیجانات رو به کار انداخته و چه چیزی اونو از کار میندازه، و سوال آخری که مطرح کرده اینه که چجوری هیجانات مثبت بیشتر و پایدارتری رو توی زندگی خودمون ایجاد بکنیم. حالا سعی میکنیم امروز تا جایی که ممکنه به گفتگو پیرامون این سه پرسش بپردازیم و پاسخهاش رو به کمک هم بررسی کنیم. البته من یه نکته هم اضافه بکنم و اون اینه که احساسات و هیجانات مثبت به این معناست که خوشحالی و خوشبینی انقدر در ما درونی شده باشه که این حس خوب به تمام اتفاقهای حالا گذشته، حال و آینده ما پیوند بخوره، و به معنای این نیست که توی هر شرایطی مثلا لبخند به لب داشته باشیم. خب باز هم عذرخواهی میکنم اگر حالا یک مقدار خنده و گفتگوهای اضافه لابلای صحبتان بود. مشتبه جان مایک در اختیارتون.
مرسی از تو بابت توضیحاتی که دادی از روانشناسی مثبت نگر. من یه مقدمه کوچیکی شاید یک مقدار بی ربط رو ابتداش میگم تا یه کوچولوی موضوع خیلی مهمی روشن بشه، بعدش دوباره برمیگردیم سر این موضوع در واقع هیجانات مثبت، positive emotions. ببینید یه اتفاق ممکنه این ابتدای روم بیفته، کمان که توی خیلی از رومهای دیگه اتفاق افتاده، که مثلا الان چه برهی از زمانی که بخوایم بپردازیم به این موضوع، چه بره از زمانی که مثلا بخوایم بگیم تاب آوری داشته باشید، چه بره از زمانی که بخوایم راجع به مسائل روانشناسی صحبت بکنیم، باید یا جامعه شناسی صحبت بکنیم یا تمام صحبتامون اعتراضی باشه. این نکته خیلی مهمه دوستان. ببینید در شرایط سخت وقتی بتونیم، حالا این هم یه دونه رو مثال میزنم، هیجانات مثبت یا احساسات مثبت رو به خوبی تجربه کنیم، سلامت روانی نه تنها حفظ میشه، تنها نه اونها، بلکه در واقع اون بازدهی ما، اون بهره‌وری ما برای هر نوع عملی، اون عمل میتونه یک عمل اجتماعی باشه، میتونه محل کار ما باشه، زندگی فردی ما، هر چیزیش باشه، رابطه ما باشه، همه اینها بالاتر میره. پس نمیشه گفت چون شرایط سخت شده من باید صرفاً اون توجه خودم رو بندازم رو یک موضوع و همون موضوع مهم هست و دیگر هیچ موضوع دیگه مهم نیستش. کما که این یکی از اون نکات بسیار مهمی هستش که مانع میشه از تجربه اون هیجانات مثبت و در این حال مانع میشه از اینکه افراد تو اون موقعیتی که دارن عمل میکنن به یک بسیار نتیجه مثبتی هم دست پیدا بکنن، با شکست های روبرو میشن، فرسوده میشن و در همه اینها بالاخره یه جوری از ناامیدی هم دست میکشن. پس این نوع در واقع در چی میگم بهش عمل کرد که توی فرهنگ ما هم خیلی 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 زیاده و فکر میکنن اگه شرایط سخت شد من دیگه نباید به این چیزا فکر بکنم، اگه به این چیزا فکر بکنم من یک آدمی هستم که توجه نمی کنم به حال دیگران، من یک آدمی هستم که اهمیت نمیدم به شرایط و اینجور چیزها، پس آدم خوبی نیستم، پس باید بشینم دو دستی بزنم تو سر خودم. و در نتیجه همینا میبینیم که یک جامعه خواهیم داشت که عملکردش هم در راستای بهبود شرایط اجتماعی عملکرد ناسازگارانه ای خواهد بود و جوابدهی نداره. پس دوستان ابتدای امر با تمام دلایل گفته شده و البته دلایل بیشتر از اینی که وجود داره و نمیخوایم جایش بپردازیم، گفتن این موضوعات اتفاقا تو شرایط سخت یک مقدار الزام بیشتری رو در واقع میطلبه. خب برم سراغ اون بحث پازیتیو ایموشن. حالا بعضی موقع ها هیجان و احساس رو جدا از هم میکنن، ما اینجا به یک معنا هر دو رو مساوی هم قرار میدیم. ببینید به گونه ای میشه گفت یک سری پاسخ های موقعیتی هستن، همونجوری که خانم زاهدی هم گفتن، که میشه گفت از اون حس دلپذیر بودن یه پاسخ به موقعیت های دلپذیر و مطلوب که علاقه رو در ما ایجاد میکنه، حس لذت داره، عشق داره و در واقع اینجور احساسات مثبتی که بار مثبت برامون داره، یه حس سرحالی بهمون ده وقتی جای سرگرم میشیم. همه اینها میتونه همراه با پازیتیو ایموشن باشه که همه اینها این موضوع تأثیر خیلی زیادی داره بر چندین جنبه. هم مسئله سلامت روان ما هستش، هم بهبود عملکرد ما هستش، هم سلامت جسمی ما هستش، هم اینکه وضعیت اجتماعی بهتر میشه. پژوهش های زیادی در واقع اینو اثبات کردن که افراد وقتی توی این حالت پازیتیو ایموشن هستن نسبت به نجات پرستی در واقع یک مقداری فاصله میگیرن ازش، یعنی اون نجات پرستی کمتری به صورت نجات پرستی نمیکنن. چرا این اتفاق میفته؟ به دلیل یک سری عملکردهایی هستش که توی خب مغز هم اتفاق میفته. حالا این عملکردها چیه؟ چیزایی هستش که جلوتر بهش خواهیم پرداخت. من زیاد تکویی نکنم، میکروفون میدم به شما دوستان تا بحث ادامه بده.
خب من فکر میکنم که توی تفاوت خلق و خو، احساس، عاطفه، هیجان یه تفاوت‌های خیلی واضحی رو روانشناسی، علم روانشناسی بیان کرده که من یه اشاره‌های کوتاهی بهشون میکنم. خلق و خو یه مقدار یا بالاست یا پایینه. در واقع خلق با احساس، با عاطفه، با هیجان یه تفاوت‌های عمده ای داره و بعضی‌ها فکر می‌کنن مثلا احساس و عاطفه با هم مشابهه یا مترادفه، در حالی که روانشناسی این تفاوت‌ها رو کاملا اومده از هم تفکیک کرده و برای عاطفه یا افکت یک حالت بیولوژی بدنی، بیشتر حالت پنج حواس ما بیان کرده راجبش و خب این یه جور تفاوت عمده‌ای داره با احساس که یه تجربه ذهنیه، یه حالت ارگانیک داره که وضعیتیه که ما میتونیم از اتفاقهایی که افتاده و مغز احساساتی رو پردازش کرده که اون ارزیابی ما یه هیجانی رو به وجود آورده. حالا مثلا میتونیم براش مثالهای زیادی هم براش بزنیم و این هیجانات یه بخشش ممکنه ترس باشه که فرد رو دیگه فلج میکنه، اصلا نمیتونه. حالا ما مثلا انواع احساسات میتونیم داشته باشیم که خب عمده ترین اون احساسات مثبت و منفیه. حالا احساس عشق تو مثبت قرار میگیره، احساس خوشبختی تو همونطور که دوست عزیزمون سمیه عزیز گفتن دیگه سرآمد این مثبت ها سیلیگمن هست. و ببینید خلق و خو یه جوریه که یا بالاست یا پایین. من یه روز از خواب پا میشم میگم اصلا بهتر از جام بلند نشم، با زندگی شروع شد، و یه مقدار طولانی تر هست، معمولا در افراد به صورت طولانی تری هست. ولی هیجانات و احساس که حالا دوست عزیزم مشتبه بهش اشاره کرد که اینجا قرار شده که این دوتا رو یکی بگیریم، خب حتما دلیلی دارن که من گوش خواهم داد به دلایل ایشون. اما اون چیزی که به نظر من میرسه، قسم مخالفت نیست، تفاوتی که در دیدگاه من هستش رو دارم فقط بیان میکنم برای شما دوستان، این احساسات یه تفسیرهایی هستش که ما بر اساس ذهنی بیشتر انجام میدیم، خیلی بدنی و به اصطلاح مثلا من این هیجان رو اینجوری بخوام یه مثال براش بزنم اینجوری تعریف میکنم: من خیلی حالم بده، بعد میرم یه مهمونی، یه پارتی، یه جایی، آهنگ، موزیک، فلان، و بعد من حالم یه دفعه تغییر میکنه. خب معمولا اینا زود گذرن. یا برعکسش، من میرم یک عزاداری و اصلا هم حالم بد نیست، ولی محیط رو من تأثیر میذاره و ممکنه از خود صاحبان عزا بیشتر شروع کنم به گریه و زاری و ناراحتی کردن. بنابراین اون تعبیر تفسیری که ذهن انجام میده اون احساسات رو تعیین میکنه بر اساس تجربه زیسته خودش. پس ما یه خلق و خو داریم که یه مقدار بیولوژی تره، یه مقدار بدنی تره، فیزیکی تره، ولی اون بخش دیگه یه مقدار ذهنی تره. حالا باز بیشتر راجبش اگر دوستان فرصت دادن توضیح خواهم داد. متشکرم.
خب مشتبای عزیز، حالا نکته‌ای که میخواستی بگی رو مطرح کن.
نکته که زیاده، اگه دوستان تو مقدمت توضیحات ابتدایی خانم زایدی صحبتی مونده بگو، چون من از اونجا به بعد وارد نظریه گسترش و ساخت میشم در رابطه با positive emotions و اینکه ببینیم چه کارکردهایی داریم، اصلا چه کارها میتونیم بکنیم برای اینکه یک مقداری بیشتر تجربهش کنیم و از کارکردهاش استفاده بکنیم برای بهزیستی.
خب فکر کنم مقدمه که من گفتم کافی باشه، ضمن اینکه حالا یه سوالی هم توی چتروم نفر پرسید که در مورد حالا اون پیامدهای هیجان‌های مثبت ممکنه آسیب‌زا هم باشه در عین مثبت بودن، و سوالی که من خودم داشتم اینه که آیا هیجانات مثبت هم احتیاج به کنترل دارن یا نه، و اینکه حالا 10 تا هیجان مثبتی که خیلی مهم هستن اونا هستن که باید به اونا بپردازیم حالا تک تک. اونطور من نمیدونم طبقه بندی مطالبت به چه صورته و ترجیح میدی که الان از کجا استارت گفته بود.
خب در رابطه با اون سوالی که پرسیدین، هیجانات مدیریت همیشه یک مقداری لازم هستش توی بحث هیجانات. اگه منظور اینجا تصمیم گیریه که میخوایم تصمیم گیری داشته باشیم واسه مدیریت و وسط کشیدیم، خب بله با توی تصمیمات خودمون کلا هیجانات مقداری مدیریت بشه. کما که میدونیم توی حالت های سرخوشی هم یه سری اتفاقایی میفته که تو حالت ناراحتی هم دقیقا میفته، ممکنه باورهای ما کاملا هیجانی بشن، تصمیمات ما، و تو تصمیمات هیجانی ما میدونیم دیگه چه اتفاقایی میفته. مثلا ما افکار تعمیمی افتر رو داریم، افکار صفر و صدی رو داریم، چیزا رو داریم. بله باید مدیریت بشه، خیلی کوتاه اگه بخوام بگم، ولی خب چون موضوع یه چیز دیگه است باید به موضوع بپردازیم، بحث یه چیز دیگه ای میشه در رابطه با مدیریت هیجان میشه. اما اگه دیگه سوالی نیست و نکته ای نیست که من برم وارد همون نظریه بشم، یه سری توضیحاتی همونجا بدم.
ببین وارد نظریه بشو، من پاسخم رو نمیخواستم اینجوری کلی بگیرم که بله مثلا باید کنترل کرد. خب چون که اون هیجانات مثبت که حال ما میگیم مثلا شادی، شکرگزاری، آرامش، علاقه است، امید، افتخاره که الان راجبش یه توضیحی دادی، حالا بعد از اینکه اون نظریه رو گفتی حتما با ذکر مثال، یعنی یه مثالی اگر کنارش باشه شاید برای من قابل درکتر باشه که چرا مثلا باید اون هیجان شکرگزاری رو کنترلش بکنم. حالا اون نظریه رو بگو خوده.
من یه سوال دارم مشکل، امکانش هست بپرسم ازت؟ خب تو روانشناسی مفاهیمی مثل خلق و خو که بهش مود میگیم، احساس رو بهش فیلینگ میگیم، عاطفه رو افکت میگیم، هیجان رو ایموشنال، کدوم یکی خط مسیر الان نظریه شماست یا خط مسیر کدوم هاست؟ اگر یکم روشن کنی ممنون میشم.
اوکی، ولی خب قبلش صحبت ها میشه در اونطور مطابقی پاسیدیف ایموشن، یعنی من چندین بار اینو تکرار کردم بسان پاسیدیف ایموشن، هیجانات مثبت در اون راستا هستش و اینو میخوایم با هم دیگه باز بکنیم که این چه پیامدهایی داره، چقدر خوبه، چون عمدتاً به اینها بد نگاه میشه توی این برهه زمانی، به پازیتیو ایموشن بد نگاه میشه، همه فکر میکنن چیز بدیه، اما من این کارو بکنم گناهکارم، اگه من برم به خودم رسیدگی بکنم یکم حالم بهتر بشه، یکم به اصطلاح عامیانه تر سر حال بشم، این کار بدی دارم میکنم. چرا کار بدی دارم میکنم؟ چون وضعیت نابسامانیه، یا فکر میکنن همه این چیزی که در رابطه با مراقبت از خود هستش، در مورد اینکه یک مقداری حالشون خوب کنن، یک مقداری، نه حالا 100%، فقط دنیای بیرونه، فقط دیگرانه، فقط یه چیز دیگه است، من خودم هیچ دخالتی ندارم این وسط، من خودم هیچ عملیاتی ندارم، و همه اینها یه دنیای غیر قابل کنترل رو واسن ایجاد میکنه. گرچه خیلی چیزا غیر قابل کنترل، ولی اینجا همه چیز رو غیر قابل کنترل میکنه برای ما، همه چیز رو غیر فراتر از دسترسی من میکنه، و اینجاست که من خب میشم شبیه همون برگی که با هر بادی به هر سمتی میره و آسیب های از اینجا میبینم. آسیب هاش اونجاییه که تو نوجوانان، مخصوصا من خودم چون بیشتر با نوجوانان درد بودم زیاد میبینم، که آدمایی که توی این شرایط اجتماعی اتفاق که میفته اینه که از همه فعالیت های روزمره خودشون به دور میشن، تا به حدی پیش میرن که کاملا زمین گیر میشن و نگاه میکنی کل روزمره اینا یه تمثیلی خودشون میزدن، میگفتن من گیاه شدم الان، دقیقا شبیه زندگی نباتی دارم، فقط روی تختم هم. کسی هم نیست تازه بهم آب بده، این تمثیل های جالبی میذارن، قضیه اونجوری میشه. پس باید این مراقبت ها رو یک مقداری مد نظر بگیریم. منظور اینجا بله همون ایموشن هست، منظور همون هیجانات مثبت هستش،
در واقع تجربه ذهنی و ارگانیک که تفسیر وضعیتی از بدن که توش قرار میگیره. این تجربیات هم زمانی ظاهر میشه که مغز احساساتی رو پردازش میکنه، درسته؟
بله، به پردازش مغز بستگی داره، به تفسیر خود ما بستگی داره، از موقعیت، همه اینا روش تاثیر گذاره. صرفا این نیستش که یه پردازشی به صورت ناهوشیار انجام میشه که من اینو تجربه کنم، نه، به خود در واقع تفسیرهای منم بستگی داره. تمرین خیلی ساده ای ABC رو میتونیم مد نظر بگیریم دیگه، که وقتی فکر عوض میشه چجوری میتونیم هیجان متفاوتتری رو هم در واقع چی میگمش تجربه بکنیم. اما کنار اینکه صرفا بخوایم اینو بگیم که آره تفسیر شما اینم هست، یه موضوع دیگه هم هست که باید نمی در نظر بگیریم، هم موضوعی که چند لحظه پیش گفتم، مسئولیت پذیریه. چون وقتی بحث هیجان وسط میاد میگه فسرا بیولوژیکه، صرفا اینه، من که اصلا خودم نیستم، من که اصلا نمیتونم تاثیری بذارم روش، من که اصلا دستی درش ندارم، ولی خب دارم تا یه جایی. یکیش میشه مسئولیت پذیری در قبال اون چیزی که من تجربه میکنم به عنوان هیجانم، تجربه هیجانی عاطفی خودم، و دو اینکه حالا چیکار بکنم برای اینکه اینا تغییر بکنه. نمونهش رو یک چند لحظه پیش الان گفتم، ABC. شما وقتی فکر تغییر میکنه، خیلی جا نمونه خیلی ساده شدی، وقتی فکر تغییر میکنه خیلی جاها هیجان تغییر میکنه در رابطه با این موضوع. مثالش هم کسی که پدرش مرد، آیا همه افراد در مقابل اینکه پدرشون میمیره ناراحت میشن؟ نه، خیلی حتی خوشحال میشن. چرا خوشحال میشن؟ حالا بستگی به خیلی از عوامل داره، ولی یکیش این همینه که آقا این میگه ارثش به من میرسه، خیلی راحت تموم شد رفت، ارثش به من رسید، من خوشحال میشم. یکی دیگه میگه نه وای دنیا برای من خراب شد، نابود شد، تموم شد، دیگه هیچی ندارم من. این نمونه خیلی ساده.
یعنی در واقع مشتبه عذر میخوام توی مایکت میام، عذرخواهی میکنم چون برام مهمه که تو مسیر شما حرکت کنم. یعنی در واقع عامل شناختی دخیله که تو احساسات وجود نداره، درسته؟
این که حالا احساسات و مساوی با هیجانات قرار بدیم، خب یک کوچولو باید وارد یه مسائل دیگه ای بشیم اینجا، برای همین گفتم مد نظر نگیرید اینو اینجا، چون خیلی از روی کارت ها اصلا دو تا رو با هم دیگه قرار میدن. دیروز هم مثلا سیامک عزیز توی رومی در رابطه با نظر مثلا یونگ گفتن اونجا مساوی با ارزش قرار داد میشه، اصلا یه چیز دیگه است. تو خیلی از مباحث روانشناسی الان دیگه تفاوتی بین فیلینگ و اصلا ایموشن قرار نمیدن، میگن دو تاشون به یه شکله، یک نوع تجربه هستش. ما یک نوع تجربه بیولوژیک، فیزیولوژیک رو و شناختی رو اونجا تجربه میکنیم، کاملا شبیه به هم دیگه، اصلا لازمی نیست به تفاوتی بینشون قرار بدیم. برای همین سعی بیشتر بر این شده که یک اون کارکردها رو اینجا مشخص بکنیم، که ببینیم چقدر چیز خوبی هستش، اصلا چقدر میتونه در واقع راه بده به ما، چقدر میتونه ما کمک بکنه تو اصلا مسیر اولش رو بکنه. تو هر چقدر حرف دیگه بزنیم، تا زمانی که این مسیر بسته است، این ما به بنبستی خوردیم، اون بنبست هم باورهای ما راجع به این هیجانات مثبته، دیگه نمیتونیم که کاری بکنیم. مثلا باید اول اینو مشخص کنیم، این بمب، از این بنبسته بیایم بیرون، که این باورهای ناسالم رو در رابطه با خود در واقع هیجانات مثبت رو تغییر بدیم. اونم یکی از این راهاش میشه اینه که راجع به کارکردها و ماهیت این هیجانات صحبت بکنیم، تا افراد بدونن که واقعا جدا بعدی هم نبوده ها، اصلا چی هستش، چه جوریه، ببین بگو چه جوریه. وقتی بهش توضیح میدیم تازه میفهمه آها پس همچین چیزی بوده، خبر نداشتم. تا یه جای حالا فلسفه این روم به صلاح همچین چیزیه.
مرسی، قانع کننده بود برام، ادامه بدید لطفا.
خب یکی از اون نظریات جالبه که در رابطه با همین موضوع پازیتیو ایموشن صحبت میکنم، نظریه در واقع گسترش و ساخت هستش در رابطه با احساسات یا همون هیجانات مثبت، که اینجا توافقی کردیم این دوتا رو با همدیگه برابر قرار بدیم. ببین یه فرضیه ای داره برامی، فرضیه گسترش به اصطلاح، که توی نظریه مد نظر میگیریم، اینه که به طور لحظه ای ادراک ما از جهان به روش های میاد در واقع تأثیر میذاره، اول از همه روی هیجان من و هیجان رو همین در هم با هم دیگه در یک ارتباطی هستن، که این موضوع میاد روی چیزی تأثیر میذاره. یکی بحث انعطاف پذیری توجهه که اینو بالا میبره اگه به سمت اون هیجان مثبت حرکت کنه، چه جوری توضیحش میدیم جلوتر. یکی مجموعه های فکر و عمل، این موضوع بهتر میشه، به چه معنا بهتر میشه، یعنی افراد میل به عمل پیدا میکنن، میل به تغییر ایجاد کردن میکنن، انگیزه مندی برای عمل کردنشون هم بالاتر میره، و در واقع یه سری تأثیراتی هم بر روی مسائل جسمی داره که اونو جلوتر باز توضیح میده. فکر کنم بحثی هستش که زیاد راجبش توی فضای مجازی صحبت شد، خب بحثای روان تنی. اما خب این بحث هیجانات و این بحث اینکه اون، ببینید ابتدای صحبتم یه چیزی گفتم، گفتم پاسخهای موقعیتی هستن، یعنی در پاسخ به موقعیتی میاد این اتفاق میفته، این تجربه هیجان مثبت، و خیلی هم گذراست، نه اینکه یه چیزی شبیه به اون مودی که حالا توضیح دادین پا بر جا بمونه، نه، این هیجان هست گذرایی هستش، ولی با اینکه گذراست این تأثیرات رو میتونه در افراد بذاره برای اینکه عملکرد بهتری داشته باشن، یه سلامت بیشتر داشته باشن. خب یه اتفاق دیگه که میفته توی این تجربه به اصطلاح هیجان مثبت، افراد اون در واقع عملکردهای تطبیقشون بالاتر میره. یادتونه توی یک رومی صحبت کردیم راجع به مبحث سازگاری، گفتیم که ببینید افراد برای اینکه بتونن اصلا بهینه عمل بکنن، بهینه یعنی یک چیزی که جواب دهتر باشه، به این منظور یک نتیجه بهینه به دست بیارن، یک در واقع سوددهی داشته باشن از رفتار خودشون، از عملکرد خودشون، نیازمند این هستن که سازگار باشه رفتارشون، اون مجموعه رفتارهاشون با اون موقعیتی که باهاش روبرو هستن. پازیتیو ایموشن اینجا به افراد کمک میکنه که تطبیقی عمل بکنن با اون موقعیتی که با اون قرار دارن، سازگار بشن، اداپتیو باشن به اصطلاح، یا اداپتیو، حالا تلفظش رو من اشتباه نکنم. پس این یک از اون نکات مهم دیگه هستش که مد نظر اون هست. ببین تو توی وضعیت‌های خاص اجتماعی اتفاقی که میفته، خیلی جاها تو اون بحث درماندگی ملت‌ها اینو باز کردیم، که خیلی جاها اتفاقی که میفته این حس ناامیدیه، حس به اصطلاح حالا خشم به گونه‌ای که بره به سمت اینکه من باهاش درگیر بشم، جوری که به سمت خودخوری ها برم، تمام توجه باشه بر روی مشکله و اینجور چیزها، منو به سمت یک نوع رفتارهایی رو پیش میبره که تکانشی هستن. این رفتارها، رفتارهایی که ممکنه پشتش هیچ گونه عمل سازگارانه نباشه. سازگارانه به این معنا نیست که هیچ کاری نکنم، موقعیت رو تحمل بکنم، یعنی اینکه متناسب با موقعیت عملکرد خوبی داشته باشم، که سوددهی بهتری داشته باشم، که نتیجه بهتری داشته باشم. این موضوع خیلی مهمه. تو شرایط سخت این اتفاق نمیفته و افراد تو اون حالت هیجانات بسیار منفی خودشون قرار میگیرن. الان چون این جمله رو گفتم، شاید این نگاه پیش بیاد که این هیجانات منفی و چیز بدی هستش. حالا اسمش رو هیجان منفی میذاریم، به زبان عمومی خشم، یعنی چیز منفی و بدی نیستش. اینها دقیقاً خشم، استرس و خیلی سایر دیگه که در واکنش به موقعیت به واسطه ارزیابی ما، البته ممکنه در ما شکل بگیره، اتفاقاً ساین هستن یا نشانه هایی هستن که داره به ما نشون میده که ببین یه جاهایی میلنگه، باید یه کاری بکنی، یا یه علامت خطری وجود داره، ها اینو چیکار میخوای بکنی، یا به این سمت حرکت میکنه. این بحث خشم یا بحث استرس میگه ببین او یک عامل خطرزا وجود داره، فرار میخوای بکنی، میخوای چیکار بکنی، باشه اشتراب میخوای بکنی، رویارو میخوای بشی، چیکارش میخوای بکنی. اینها ساین هستن و در اون سمت پازیتیو ایموشن به اصطلاح توی این نگاه گسترش و ساخته میگه نه، اینا به سمت چیز دارن، یک ماهیت کاتالیزگری به اصطلاح دارن، شیمی بخوام بگم، اینکه کلت میدن، یه کوچولو تو استارت زدن بهت کمک میکنن، بری به سمت عمل کردن، بری به سمت سازگاری، بری به سمت بهینه کردن عمل کرده خود. پس این نکته رو خیلی دقت کنیم، هیجان بد نداریم، چه تو اون دسته که مثبت اسمش رو میذاریم، چه تو اون دسته که منفی اسمش رو میذاریم، همه اینها به گونه ای کارکرد داره، ولی تو شرایط های متفاوت افراد ارزیابیشون نسبت به خود هیجان هم تغییر میکنه، و این ارزیابی نسبت به خود هیجان یه جاهایی سمی میشه برای عمل کرده ما. اونجایی که ما میگیم مثلا خشم بده، یا اونجایی که میگیم اینجا شاد، مثلا چی میدونم، حس علاقه یا اون هیجان مثبت دیگه، شادیمون مثلا، سرحالیمون به طور کلی و عمومی، به زمان عمومی بخوام بگم، این بده، این یه جاهایی باعث میشه عمل کرده ما شدیدن بیاد با این مورد در یک نزاعی با خودمون قرار بگیره. این از این مورد. مورد بعدی که میخواستیم راجع بهش صحبت بکنیم، میخواید دوستان صحبت بکنم؟ من فکرم خیلی دارم تکگویی میکنم، اگه تکگویی دارم میکنم و نکتهی دارید بگید، من گازش رو نگیرم نرم جلوی ها.
مشتبه جان اگه موافق باشی پندار عزیز رو بشنویم، چون ممکنه حالا سوالی براش راجبه مباحثی که تو الان مطرح کردی پیش اومده باشه و ازش عبور نکنیم بهتره. پندار عزیز خوش آمدی، شما رو بشنویم.
بله مرسی. اتوان در مورد خشم سوال داشتم، شما خیلی سریع هم رد شدین در مورد خشم. من فکر کنم، حالا نمیدونم، تا جایی که من در مورد خشم میدونم آگاهانه است، یعنی در نتیجه حالا تحلیل یه سری مسائل ممکنه خشم میشین. من چیزی که شنیدم این بود که خشم به ما نشون میده که اینجا یه چیزی ایراد داره،
یا من باگ دارم،
فکر کنم باگ دارم،
ایشون باگ دارم، ولی منظور صحبتشون فکر کنم من فهمیدم. حالا نه ببینید، اگه صدا ما دارید ببینید، نه نگفتم که صرفا اینه که یک موقعیتی هستش در شما هیجانی رو ایجاد بکنه، خشم رو ایجاد بکنه، نه گفتید آگاهانه هستش، من بهم اشاره کردم به واسطه ارزیابی ما از موقعیت. این ارزیابی ما از موقعیت اصلا چیز ساده ای نیستش. حالا خشم یک مقداری من بخوام بحثش رو وا بکنم میره به سمت دیگری، ولی خیلی کوچیک اگه بخوام بگم دو نوع ارزیابی دو مرحله ای داریم به صلاح توی موقعیت. این موقعیت بعد از چرا بعد از اینو مشخص میکنیم تو ذهن خود، بعد مقدار بد بودنش هم میگیم، بعد متناسب با این ارزیابی خشم رو بالا پایین میشه. این چیزی که در رابطه با خشم وجود داره، ما یه ارزیابی دو مرحله ای داریم توی خشم، یکی بد بودنش، چرایی بد بودنش، شدت بد بودنش. بله آگاهانه میتونم باشه من یه چیزو، مثلا همین وضعیت اجتماعی، من میگم یه چیز ناعادلانه است آقا، این چیز ناعادلانه است، چیز بدی آقا، خیلی هم بده، من خشمگیرم نسبت به این، باید عمل هم بکنم. این خشم یه ساینو داره نشون میده، همین ارزیابی رو داره نشون میده، این نادرسته ها، این ناسالمه ها، واسه باید کاری کرد ها. حالا این تو همین موقعیت، تو همین موقعیت بحث پازیتیو ایموشن، یه وانتی داره رد میشه، اگه صداش بلنده بهم بگید اگه اذیت کنه، اگه نه که هیچ. حالا پازیتیو ایموشن اینجا بحثش چیه؟ پازیتیو ایموشن میگه ببین تو داری توی مسیر که حرکت میکنی یادت باشه به خودت برگرد، گاهی از خودت به عنوان مراقبت این کار انجام بده. گاهی مثلا یک مهمونی کوچیک، مثلا میخوام یک نمونه ساده شو بگم، یه مهمونی کوچیکی دور هم کوچیک با هم دیگه، چرا؟ چون همدیگه رو تقویت بکنید، چون این تجربه پازیتیو ایموشن در خودتون بالاتر ببرید. وقتی این تجربه بالا بره، تو در این مسیری که داری حرکت میکنی فرسوده دیگه نمیشی، یا احتمالش میاد پایین‌تر. تو این مسیری که داری حرکت میکنی، این پازیتیو ایموشن رو اگه در کنارش قرار بدی و یه جاهایی به خودت فرصت بدی اونها رو تجربه بکنی، میل به عملت بیشتر میشه، آینده نگریت حتی بیشتر میشه. چیزی که تو همین نظریه گسترش و ساخت مطرح هست همینه که حتی انعطاف پذیری خلاق تو افزایش پیدا میکنه. یعنی تو بیای رفتارهایی رو متناسب با موقعیت جوری بچینی که جوابدهی خوبی داشته باشه، خلاقیت بالا بره تو انتخاب راهکارها، راهبردها. پس چقدر خوبه اگه اینو هم کنارش داشته باشیم، چون معمولا اینجوری گفته نمیشه. افراد میگن من خشم میگیرم، این خشم رو میرم جلو دیگه، به اینا کاری ندارم، اینا رو هم نمیخوام تجربه کنم، اینا رو دور میریزن. و اتفاقی که میفته بعضی مدتی دچار فرسودگی میشن، دچار در واقع اون چی میگن بهش، نصف راه کار رو ول ممکنه بکنن، یا حتی اگه نصف راه هم کار رو ول نمیکنن، آخر راه آخر مسیر میبینی چقدر آسیب دیده است. و به این منظور در واقع این پاسیو ایموشن خیلی اینجا با اهمیت میشه. امیدوارم تونسته باشم جواب داده باشم.
بله بله متشکرم.
خب من ادامه بدم یه مقدار توضیحاتو. ببینید توی اثر گسترده این نظریه، اتفاقی که میفته اینه که وقتی ما توی این حالت ها قرار میگیریم، آگاهی ما از در واقع محیط بالاتر میره. این مسئله هستش که توی موضوع خیلی مطرحه. برای اینکه این آگاهی بالاتر میره، خب ما باز هم میتونیم برگردیم به همون چند تا نکته که قبلتر گفتیم، دیگه تکرارش نمی کنم، این که انعطاف پذیره، نمیدونم سازگارانه است و از اینجور مسائل. اما بحث اثر ساختی که توی این نظریه مطرح هستش اینه که وقتی اون لحظات آگاهی در توسط این هیجانات مثبت من گسترده میشه، افزایش پیدا میکنه، من چه اتفاقی میفته؟ یک برانگیختگی درم ایجاد میشه، بیام چیکار بکنم برای ساختن یه سری منافع شخصی برای افراد، که این مثلا تو زندگی فردی مطرح میشه، میتونه اجتماعی باشه که میتونه متناسب با موقعیت اجتماعی ما هم باشه، در حال حاضر عاطفی باشه یا حتی فیزیکی باشه و غیره و غیره و غیره. در کل که ما رو به سمت چه چیزی میبره؟ به سمت رفاه و شکوفایی سلامت روان میبره. چرا این کارو میکنه؟ تا حالا چند تا ویژگی مثبتش رو گفتم که همه اینها در راستای رفاه و شکوفایی سلامت روان. اما نکته بعدی که اینجا مطرح میشه، خب دوستان اگه میشه یه لحظه من ببخشید یه لحظه. خب مطلب بعدی که اینجور مطرح میشه اینی که ببینید وقتی ما تو این حالتهای در تجربه پازیتیو ایموشن یا اون هیجان مثبت هستیم، یه اتفاق بسام میفته. یه سری فعالیت هایی شروع میشه توی ناحیه پاراهیپوکامپ ما. یعنی چی؟ یعنی که دامنه بصری ما گسترش پیدا میکنه.
آقای سامان، بکنم مایکتون بازه. کیفیت صدای مشتبه رو تحت تاثیر قرار داده.
این
مشتبه
دقیقا
اول
توی سری آها اوکی، پس من از اول میگم ببینید توی تجربه پاسیتیو ایموشن یکی از اون اتفاقایی که برای ما میفته اینه که یک سری فعالیت های عصبی به صورت در واقع منظم و مشخصی خودشون توی قسمت های از پاراهیپوکامپ نشون میدن. این چیکار میکنه؟ این دامنه بصری ما رو افزایش میده. اینو یه سری پژوهش های انجام داده بودن که افرادی که حالا به واسطه دیدن کلیپی ویدیویی یا انجام فعالیتی تو اون حالت پاسیتیو ایموشن بودن، وقتی نگاه میکردن به تصویری از ساختمون، اونها جزئیات بیشتری رو میتونستن ببینن یا بر اتفاقاتی که اون لحظه داشت میافتاد آگاه تر بودن. و در این حال افرادی که توی اون حالت تجربه هیجانات مثل حالا هیجان استراب، اسم هیجانش گذاشتن نادرسته پس همون استراب میگم، افرادی که تو حالت استرس و استراب بودن نه، دامنه بصریشون کوتاه تر بود، آگاهیشون نسبت به موقعیت خیلی پایین تر بود. حتی اونایی که مثلا اگه با خشم به گونه ناسالمی برخورد میکردن، که این گونه ناسالم برخورد کردن میتونه اهم از نشخوار کردن باشه، اون موقعیت اون اتفاق، این افراد هم توجه کمتری دارن که این چیز مسئله الان ساده و مطرحی هستش توی علم روانشناسی. اما یه اتفاق دیگه ای که میافته اینه که افرادی که در واقع توی این حالت هستن دسترسیشون به بحث در واقع معناسازی و معنادهی حتی بیشتر میشه و حل مسئلهشون هم بازتر میشه و خلاقانه عمل میکنن. این سه تا نکته خیلی مهمه که از نظر معنایی دسترسی بیشتری دارن، از نظر راه حل مدار هم بهتر میتونن مسئله رو حل بکنن. چرا باز میتونن این کارو بکنن؟ کلی عامل بهش گفتیم، یعنی انعطاف پذیری توجه، آداپتیو بودن، سازگار بودن و نکات دیگه که گفتیم. این پازیتیو ایموشن باعث میشه، علتش هم که گفتیم یه سری از در واقع قسمت های از مغز فعالیتشون بیشتر میشه. خب وقتی همچین اتفاقایی میفته فرد به سمت چه چیزی میره؟ به سمت این میره که عملکرد بهتری داشته باشه. اما فراتر از اینها که حالا یه سری موضوعات روانشناسانه بود، در سطح اجتماع هم یه سری تأثیراتی دیدن از این پاسیو ایموشن و اون موضوع باز هم وابسته به همین چیزهایی که اتفاق میفته توی مغز. دیدن که وقتی افراد توی پاسیو ایموشن هستن در مقابل نجات پرستی یک مقدار متفاوت تر عمل میکنن. یعنی چی؟ یعنی گروهی که یک مقداری اون تمایل به نجات پرستی داشته بعد از اینکه توی حالت پازیتیو ایموشنه، حتی اون میل به نجات پرستیش هم پایین تر میاد. گرفتید؟ توی حالت یکی از توجیهاتش هم اینه که تو اون حالت نجات پرستی ما یه نگاه کلنگر خیلی چیزی داریم که ای این سیاه پوسته، من سفید پوستم، ای این فلان جاییه، من فلان جاییم، ای تو اینی، من اینم، به این صورت نگاه میشه. ولی وقتی این اتفاق میفته این برداشته میشه، نگاهه گسترش اون دامنه بصری، اون توجه و آگاهی و غیره و غیره به این سمت میره که میره ای هم مثل منه، اینم از گروه منه ها، ما اونقدم گروه گروه جدا جدا از هم دیگه نیستیم. میتونه افراد رو به این سمت ببره و این کمک رو به افراد بکنه. پس پازیتیو ایموشن هم از نظر فردی میتونه خیلی ما کمک کننده باشه، هم از نظر در واقع اجتماعی که میتونه به اصطلاح شفقت در افراد ایجاد بکنه، نجات پرستی رو حتی تا یک مقداری پایین تر بیاره. البته که این راهکاری برای رفع نجات پرستی نیست، اون یه موضوع متفاوتی میشه. این صرفا در اون حالت ها افراد در واقع به واسطه این اتفاقی که میفته این میل به نجات پرستیشون پایین تر میاد. خب این تا اینجای کار بحث پاسیو ایموشن و اثراتی که میتونه روی رفتارهای ما بذاره. خب دوستان دیگه اگه نظری دارم بگن که بعد صحبت رو ادامه بدیم.
بله ممنون. فرهناز عزیز اگر نکته‌ای دارید اضافه کنید.
به نظرم میرسه که دو تا روش هست، روش ایجابی و روش سلبی. شاید خیلی شنیده باشید تا حالا، ولی حالا یه به اصطلاح تعریف ساده‌ای که از روش‌های کارکردی سلبی و یا ایجابی میخوام توضیح کوتاهی بدم و ادامه صحبت‌های مشتبه عزیز رو بشنویم. روش‌های سلبی روش‌هایی که میاد آن خطاهای شناختی شما رو شناسایی کرده، بهتون این دیدگاه رو و این شناخت ادراکی رو به شما میده که موانعی که برای سالم زندگی کردن دارید اونها رو بردارید. حالا روش های مختلفی داره. این روش بهش میگیم روش سلبی، یعنی سلب میکنه خطاها و اون موانع و اون گره هایی که برای شما تو زندگی، برای سلامت، برای بهبود زندگیتون، برای موفقیت و برای هر آن چیزی که شما میخواید بهش برسید ولی موفق نمیشید. اما روش ایجابی روشیه که ما معمولا همینطور که مشتبه عزیز به خوبی توضیح دادن، ما یه سری تصویر، یه سری دیدگاه، یه سری چیزهایی که او یه دفعه میگه واو، او من اصلا ندیده بودم از این زاویه، من اصلا اینجوری متوجه نشده بودم، ایجاب میکنیم براش، به وجود میاریم و بهش در واقع یک ایده و یه نظر و یه دیدگاه جدید رو میگیم. در احساسات معمولا هم ارگانیکه، به صورت طبیعی ما دیدگاه طبیعی داریم و دیدگاه های ساختاری که ساخته میشه برامون. حالا در ادامه که مشتبه بیشتر توضیح بده این مثبت اندیشی یا مثبت نگری یا این مباحث رو، باز اگه مطلبی باشه من اضافه میکنم، ولی دونستن روش های ایجابی و سلبی باعث میشه که من جاهایی هست دیدگاه ایجابی استفاده کنم، به وجود بیارم، خلق کنم، یه دیدگاه و یه نظریه رو واقعا برم زندگی کنم، یه جایی هم هستش که نه، من تعمیق و تحریفات و اشکالاتی که بر من مستولی شده و من اونا رو نمیبینم، حالا توسط مشاور، درمانگر یا هر کس دیگری، من اونها رو شناسایی و پرهیز کنم. مرسی.
مرسی از سخنم. آره هستم، اگه دوستان دیگه نکته ای دارن من یه چند لحظه سکوت کنم، آبیم بنوشم، نکتتون رو بگید من بعد دوباره جواب میدم.
یه موضوع دیگه تا مشتبه بیاد، ما دو نیم کره مغزی داریم، نیم کره سمت راست که کارکردش متفاوته و نیم کره سمت چپ. بشر از ابتدا شاید از هماهنگی نیمکره راست و چپ مغزش آگاهی نداشت، ولی هرچه که پیشرفت کرد علم، متوجه هر دو کارکرد مغزش که من اسمش رو گذاشتم مغز بقا، مغز شفا، و زمانی این تعادل و سلامت هست که من از هر دو کارکرد مغزم آگاهی داشته باشم و بتوانم آن را در زندگی روزمره خودم زندگیش کنم. یعنی اگر یک جایی یک واکنش دارم و اصولا من هیجان مدارم، پر از واکنشم، نمیتونم تو خودم نگه دارم، یا بالعکسش من یه فردی هستم که کم واکنشم، بطنی عمل میکنم، اینا رو وقتی من در خودم به عنوان یک انسان خودم رو کامل ندونم، من ممکنه خطاهایی داشته باشم، تعمیقاتی صورت گرفته باشه و کارکرد و سیمپیچی مغزم ابتداعا جوری تنظیم شده باشه که پر از واکنشم و این واکنش‌های خودم رو یا کنترل میکنم یا میشناسم یا نه همینطوری بروزش میدم بدون توجه به این کارکردهای مغز که علم به سادگی اینا رو توضیح داده. و این جسم پینه‌ای که بین دوتا نیم کره سمت راست و چپ وجود داره که خب باز در زنان و مردان متفاوت هست، نوروساینس و عصب شناسا اینا رو به خوبی باز کردن و برای کاملا علمی توضیح دادن، جاش اینجا نیست. حدود 7-8-9 مورد کارکرد مغز رو به خوبی در کنار در واقع اتچمنت یا وابستگی هایی که ما داریم اگر کنار هم دیگه بذاریم میتونه از توش یک سلامت و یک تعادل در بیاد و این به معنا نیستش که کسی که سلامت روانی داره هیچ وقت عصبانی نمیشه، هیچ وقت خشمگین نمیشه، هیچ وقت هیجان. اون کسی که در قدیم بهش خیلی گفته میشده، حتما شما شنیدید، طرف درونگراست، برونگراست و این دوتا فقط نیست. واقعا تیپ های مختلف شخصیتی با توجه به بذر وجودی یا ژنتیکش، همونطور که اپیژنتیک هست ژنتیک هم هست، خب همه اینا رو وقتی با هم بررسی می شود شاید کارکردهای بهتر و ابزار بهتری برای من هستش که در مهارت خودآگاهی مناسبات خودم را با محیطم، ابتداعاً با خودم و بعد با در محیطم بتوانم مناسبات درستی رو تعیین کنم برای اینکه هم خودم رشد کنم هم به دیگران صدمه نزنم. مشتبه جان، مایک در اختیار شما.
مرسی از سخن فرناز. راجع به مثبت اندیشی گفتید. ببینید وقتی راجع به بحث تجربه هیجانات مثبت میگیم، صرفا به این معنا نیست تا که حالا چون پشتوانش چه کلمه در واقع چی میگم بهش، این تفکر مثبت میاد و عموم اینجوری فکر میکنن، یعنی خب من بشینم هر موقعیت مثبت فکر بکنم، نه اصلا همچین راهکاری، خب راهکار واقعا یه جاهایی اونجوری که عموم فکر میکنن عموم افراد در واقع مسخره هستش، از لوس و جواب نده هم هستش، اینکه من بشینم یک موقعیت منفی، یک چیزی که بار منفی داره، آقا ناراحت کننده است، وضعیت اذیت کننده است، من بگیرم مثبت راجعش فکر کنم، نه خب یک کوچولو انگار اتفاقا این یه روی کرده اجتنابی هم میشه که مانع از روی روی با مسئله میشه، اصلا مانع از حل مسئله میشه. وقتی راجع به این میگیم که تجارب خودتون رو سعی کنید یه مقداری از این پازیتیو ایموشن یا هیجان مثبت بالا ببرید، یعنی که ببینید یک سری موقعیت هایی که ابتداعاً خوب هستن به معنای واقعی کلمه، یک موقعیت هایی که شادی آور هستن، یک موقعیت هایی که در واقع حال خوب کن هستن، اونجا قرار بگیره فرد و حالا ارزیابی فرد از اون موقعیت چیه؟ آیا اون موقعیت رو یک موقعیت مطلوب ارزیابی میکنه یا موقعیت اوکیه؟ آیا از نظر رفتاری حتی درگیر میشه با این شادیه؟ چون این خیلی مهمه، از نظر رفتاری چقدر خودتون رو درگیر میکنید؟ مثلا یه مهمونی هستش، توی مهمونی حالا دور هم دوستای خیلی صمیمی هستید، از نظر رفتاری خودت چقدر میتونی درگیر کنی، یک به اصطلاح اکشن و اینتراکشنی داشته باشی با اون مخاطبین خودتون، یه سری فعالیت هایی که شادی آور باشه، حالا ارزیابیتون از اونها چی هستش؟ اینها هستش منظور. عموما فکر میکنن به این معناست که هر جایی که مثلا این کلمه مثبت میاد، این که بشینیم هر چیزی رو از صبح تا شب مثبت فکر بکنیم راجبشون، یا اون نیمه پره لعنتی لیوان رو ببینیم. نه اصلا به این قضیه نیستش، که اگه اینجوری بودش 100% یه روی کردی بودش که هیچ به درد ما نمیخورد توی موقعیت های اجتماعی حال الان، واقعا باعث اجتناب از موقعیت های اجتنابی حال حاضر میشد و به هیچ راه حلی ما نمیرسیدیم، صرفا اجتناب میکردیم. و این اجتناب نه تنها حالمون رو خوب نمیکرد، بلکه ما رو ضعیفتر میکنه برای رویارویی با مشکل و مسئله، ما رو بسیار حساستر، پوست نازکتر میکنه. بسیار آدمایی که بخوام به تفکر مثبت پناه ببرن برای اینکه تجارب تلخ خودشون به اصطلاح کنار بزنن یا از اونها اجتناب بکنن، آدمایی هستن که خیلی به همین زودی در روی روی با اون مسئله خیلی بیشتر برآشفته میشن، خیلی بیشتر در مقابل اون موضوع درمانده میشن. پس این موضوع رو در نظر بگیرید که اصلا به این معنا نیست که شما تفکر مثبت مثبت داشته باشید. یکی از نمونه هاشو بخوام مثال بزنم، چون خانم زاده مثال بزن، مثلا توی محیط کار رو در نظر بگیریم. شما که در محیط کار قرار میگیری، اگه کارفرمایی یا کارمندی، چقدر برای تجربه اون پازیتیو ایموشن هزینه میکنی برای کارمندای خودت یا کارمند برای خودش؟ این که بتونه این تجربه، چون گفتم زود گذر خیلی مهمه، چون پاسیو ایموشن وقتی میگیم یه چیز زود گذری، اونقدرم مثل مود که نیست، چون بحث جدا، این که بتونی این فراهم بکنی، این در واقع شرایط رو چه از نظر فردی، یعنی افراد اون از نظر ارزیابی، از نظر شناختی هم اون چیزی که گفتیم رو انجام بده و در کنار موقعیتی ایجاد بشه که مطلوب باشه برای اون، در اینجا کارمندا مثلا عملکرد بهینه‌شون بالا میره، در اینجا کارمندا انگیزه مندتر هستن نسبت به انجام دادن شغل، اینجا تلاشگرتر هستن، اینجا نسبت به همدیگه حس بهتری دارن، بین دو فردی کمتر دعوا ممکن میشه توی فضاهای کاری، مخصوصا توی کارخونه ها مثلا. به این منظوره، یعنی باید یک دید واقع بینانه همراهش داشت، همراه با یک دید غیر واقع بینانه نمیشه این تجارب رو به طور سلامت تجربه کرد.
دقیقا همینطور که مشتبه عزیز بهش به خوبی اشاره کرد، که با عبارت، یعنی در واقع خود سلیگمن که دیگه پدر روانشناسی مثبت نگر هست، خودش هم در واقع در مورد پدیده‌ای که درماندگی آموخته شده ازش یاد کرد، به این نتیجه میرسه که چرا واقعا توی یک سری شرایط و موقعیت ها کنترل رو وضع موجود نداره. وقتی که این مسئله براش مطرح شد، متوجه یک سری مسائلی شد که خب در ادامه تحقیقاتش به این نقطه و به این نتیجه رسید که من یه چیزهایی رو آموختم و این داره باعث میشه که من نتوانم واقعا شرایط موجود رو به بهترین شکلی مدیریتش کنم یا به یک سمت خوبی ببرم، که بعدها موضوع بدبینی و خوشبینی رو مطرح کرد که چجوری میشه که به این سادگی روی کنش‌های ما و رفتار ما تأثیر داره. در ادامه قطعا مشتاق به خوبی داره اشاره میکنه و من هم دارم استفاده میکنم و میآموزم.
خب مرسی از شما، چون تا اینجا خود پدیده به اصطلاح تجربه در واقع هیجانات مثبت رو بررسی کردیم، از اینجا بعد میخوام یک مقداری بپردازم در همین سمت که چه چیزهایی مانع میشه از اینکه افراد یه تجربه سلامت داشته باشن از هیجانات خودشون، و این عدم تجربه سلامت میره به سمت یک گونه واکنش های ناسالم در مقابل اون در واقع مسئله هیجانات مثبت و اینجور چیزا. یکی از اون چیزهایی که ممکنه توی این ایام خیلی اتفاق بیفته مسئله گناه بازمانده است، که این خیلی موضوع مهمی هستش. فکر کنم توی یکی از روم‌ها باز کرده بودم این مسئله، ولی اینجا جاشه که دوباره بهش بپردازم. توی گناه بازمانده چه اتفاقی میفته؟ یه کوچولو توضیحاتش ابتدای روم دادم چون دوستان سوال پرسیدن، اما اینجا سعی می‌کنم بیشتر توضیحش بدم. ببینید، وقتی دیدید یه مثالی هست، اینو فکر کنم در واقع توی دوران نوجوانی بودیم، موقع بود یه داستان شنیده بودم، بعد میگفتم چقدر اینا دوستای صمیمی هستن، دمشون گرم، به این میگم وفاداری و اینجور چیزها. که میگفت راجبه نویسنده فرد مشهوری هم بود فکر کنم، که میگفت از فلانی میگفتن چرا رو زمین میخوابی، میگفت چون دوست من الان در زندانه و در واقع اون تخت نداره اونجا بخوابه، من هم پس باید مثل اون روی زمین میخوابم. در فضاهای کلان اجتماعی، مخصوصا اون جاهایی که اتفاقایی میفته که همراه با هیجانات جمعی روبرو هستش، جاهایی که ما را از نظر هیجانی خیلی درگیر میکنه، ما یه اتفاق واسه میفته، این که خودمون رو از خودمون هر گونه تجربه مثبتی، هر گونه تجربه لذت بخشی رو سلب میکنیم. چرا؟ چون یک کس دیگری آسیب دیده تو این فضا، انگار این کار کار اخلاقی هستش و ما اخلاقی هم فرضش میکنیم، یه کار بشر دوستانه فرضش میکنیم. یا مثلا حالا یکم شدت بدم، مثلا کسی که فکر بکنه که چون در فلان جا در فلان جای جهان آب کم وجود داره، پس من اصلا از خودم مراقبت نمیکنم. گرفتید؟ یعنی این خوده رو از یاد میبره، این مثلا این مراقبت هایی که باید از خود داشته باشه، تجارب خودش رو. چرا؟ چون من بازماندم و دیگری داره عذاب میبینه، من چطور میتونم وقتی اون عذاب میبینه اصلا به خودم فکر بکنم؟ این یه جاهایی وقتی خیلی شدت پیدا میکنه، افراد رو به این سمت میبره که اصلا تجربه از لذت نداشته باشن، از اون پازیتیو ایموشن نداشته باشن، اصلا مراقبت نکنن. نهایتا این به کجا میرسه؟ میرسه به فرسودگی افراد بازم، و یه جاهایی افسردگی، نه تنها فرسودگی، چون فرسودگی در هیته خاصی هستش، مثلا تعاملات اجتماعی، ولی افسردگی همه اینها رو در بر میگیره. واسم برمیگردم به نمونه های نوجوان خودم، یکی از اون افراد نوجوانی که چند وقت پیش باش در ارتباط بودم، اتفاقی که واسش افتاده بود دقیقا در اواسط همین در واقع جریانات اعتراضات، یهو خیلی ناراحت میشه، میگه این چه وضعشه، این اصلا دیگه این همه دارم این کارو میکنن، اینجوری میکنن، که خب درسته، کار نادرستی هستش. و بعد از این میره به همون سمتی که اصلا تجربه دیگه مثبتی نداشته باشه تو زندگیش، همش میخوابه بیدار میشه یه چیزی میخوره، میخوابه بیدار میشه یه چیزی میخوره، میخوابه، و همین روند رو تکرار میکنه. بعد از پنج ماه این فرد که اومد در ارتباط قرار گرفته بود، میگفت که ببین من الان 4 ماه تقریبا تمام روزم شده فقط خوابیدن، تمام روزم فقط شده نشستن، هیچ کاری نکردن. آدمی بود که هنرمند بود و شغلش هم در خطر افتاده بود. من یه سوال اینجا از این فرد باشم، این که گفتم خب چرا این کار کردی، چرا این بخشی چرا این کار کردی، که نگفتم چطور شد که این کار کردی. میگفت خب ببین چه وضعیت خرابی هستش. آها، من گفتم تو چه چیزی میخوای الان؟ اینکه وضعیت بهتر شه. این کاری که میکنی الان چه کمکی به خودت وضعیتت میکنه؟ هیچی نداشت. اینجور روی کردها توی که مثل گناه بازمانده اتفاقا روی کردهای انسان دوستانه نیست، انسان روی کردهای دلیرانه یا شجاعانه نیست که فرد به خودش نمیرسه، روی کردهای اجتنابیه. تو این نوع روی کردها فرد داره از اون روی روی به مسئله در میره. گرفتید؟ نمیره سمت حل مسئله، که داره اجتناب میکنه ازش، از اون هیجانی که اون موضوع داشتهش براش و خود اون موضوع. برای همین گوشه گیر میشه، کناره گیری میکنه. و این موضوع اصلا به این معنی نیست که این فرد داره اخلاقی رفتار میکنه، بلکه از همه نظر داره آسیب میزنه به خودش. این یک از اون نکات خیلی مهم هستش که مانع از تجربه افراد نسبت به این پازیتیو ایموشن ها میشه. حالا دوستان دیگه نظراتشون رو بگم، من باز میپردازم به این موضوع.
بله دوستان، اگر صحبتی، سوالی، نظری دارین خوشحال میشیم بیاید تشریف بیاید روی استیج و کیفیت گفتگو رو بهتر بکنید. فرهناز عزیز، در رابطه با این قسمت از صحبت‌های مشتاق شما حرفای تکمیلی ندارین؟
نه، گوش میکنم سمیه جان. نه هستم که هر تو.
خب مشتاق جان، پس فعلا همین مبحث رو ادامه بدید تا برسیم به قسمت پرسش و پاسخ.
حالا دوستان اگه نظری داشتن حتما بگه این وسط، منم یه گروی تازه میکنم. اما یکی از اون در واقع چیزهای خیلی مهمی که میتونه ما کمک بکنه برای این که اون پازیتیو ایموشن رو تجربه بکنیم تو این شرایط سخت، که ما کمک میکنه حتی تاب آورتر باشیم نسبت به موقعیت و البته به عمل کرده بهینه داشته باشیم، بحث روابطمونه و حمایت های اجتماعی. تو هر موضوعی که بحث بهبود عمل کرد هستش، در واقع این موضوع من بازش میکنم که حمایت های اجتماعی از یادتون نره. این خیلی تأثیر گذاره. به اصطلاحش اینجا همیشه میگم چقدر دوستایی به درد بخور دارید، یعنی بتونید با همدیگه وقتی رو بذارید، یعنی تو شرایط سخت هستم دیگه حمایت عاطفی بگیرید و در این حال بتونید خاطرات خوبی هم بسازید. خیلی به همین سادگی. توی روابط خودم، توی رابطه عاطفی خودم چه مقدار میتونم به اصطلاح از این پاسیو ایموشن ها، مثلا به طور کلی میخوام بگم، عشق رو تجربه میکنم، تقویت میگیرم، علاقمندی رو تجربه میکنم، چقدر بلدم تو موقعیت های حساس اجتماعی که فشارهای اجتماعی اقتصادی وجود داره، بلدیم همدیگر رو حمایت بکنیم، همدلی بکنیم. تو روابط وقتی این رو خیلی زیاد میفته، تو شرایط سخت آدم ها چماق میگیرن رو سر همدیگه. میدونی چه دوان تو در واقع وضعیت پارتنری یا وضعیت زوجی اتفاقی که میفته اینه که یه اتفاق بدی در جریانه و در نتیجه این اتفاق بدی که در جریان هستش یه سری هیجانات منفی میاد بالا. افراد به خوبی بلد نیستن اصلا دیگه این موقعیت ها حمایت بکنن، به دنبال این اتفاقا یه جاهایی زخم میزنن به هم دیگه، یه جاهایی نه افراد خودشون به صورت فردی بلد نیستن مدیریت هیجان بکنن، در نتیجه توی روابطشون به خوبی عمل نمیکنن. این به خوبی عمل نکردن توی روابط هم چه اتفاقی میفته؟ به دنباله خودش یه سری هیجاناتی رو تولید میکنه، به دنباله خودش یه سری اثراتی روی سلامت روان افراد داره و افراد همینجوری دارن ناسازگارتر میشن. به خاطر چی؟ به خاطر اون چیزهایی که تحت عنوان خشم طورت ناسالم مانه به معنای سالمش که توضیح دادیم، که به زمان پرخاشگری هم میره، تجربه میکنن، حس تنهایی میگیرن، استرس رو میگیرن، استراب رو میگیرن. یه منبعی خیلی خوب این وسط تو این وضعیت ها که بتونه به ما به سلامت روانمون کمک بکنه، روابط نزدیک ما هستش که توأم با صمیمیته. این نکته خیلی مهمه. این نکات رو من اینجا کلی‌تر میگم، چون هر کدوم از اینها رو بخوام باز بکنم، همین بحث روابط رو که اصلا چه جوری بشه همدلی کرد، چه جوری بشه از هم دیگه حمایت کرد، چه چیزهایی اینجا اوزار خارش میش میکنه، اوزار خراب میکنه، چه جوری اون رو باید حل کرد، حل تعارض کرد، یه موضوع خیلی جدا هستش. برای همین سعی میکنم کلی بهشون اشاره بکنم تا حالا توی فرصت دیگه، توی روم دیگه تخصصی‌تر ریستر به این مسائل بپردازیم.
ممنون مشتاق جان. یکی از این هیجان‌های مثبت شکرگزاریه که خب وقتی به وجود میاد که فرد از دیگران به خاطر اون فرصت خوب غیر منتظره‌ای که براش ایجاد کردن سپاسگزاری کنه. مثلا اگه بخوایم مثال بزنیم، وقتی که یه فرد علاوه بر احساس شادی و خوشحالی که دوستاش براش جشن تولد گرفتن و غافلگیرش کردن، از اونا میاد به خاطر صرف زمان و هزینه برای خوشحال کردنش سپاسگزاری کنه، اون هیجان شکرگزاری رو تجربه میکنه. حالا به چه کاری میاد؟ یعنی اون تأثیر و کارکردش چیه؟ اینه که این تجربه مکرر هیجان شکرگزاری باعث ایجاد مهارت‌های جدیدی برای اون ابراز مهربونی و مراقبت از دیگران میشه. این شکرگزاری یک مقوله‌ای هستش که خب ما میبینیم توی خیلی از کتاب‌ها بهش پرداخته شده و تاکید شده و بین تمام هیجانات مثبت حالا برای من به شخص خیلی جالب تر بود.
آره این موضوع خیلی مهمه. البته شکرگزاری همه فکر میکنن اینه که من برم به درگاه خدا یا از وضعیت به طور کلی راضی باشم. اینطور نیست دوستانا. این شکرگزاری حتی میتونه برگرده به خودت نسبت به عمل کردی که داری و همراه با یک حس شفقت و همدلی باشه نسبت به خود، که حتی تو شرایطی که به اصطلاح شرایط سخته من بی خوبی نمیتونم عمل بکنم، اینجا خودم رو بلدم درک بکنم و حتی نسبت به خودم یه حس شکرگزاری دارم. شکرگزاری تا بحثش با میشه همه ذهنشون میره سمت چیزای مذهبی به خاطر فرهنگ ما و اون بستر اجتماعی که داریم، ولی به اون معنا نیستش و تأثیر هم داره. بله تو بحث امید تأثیر داره، امید خودش بر روی عمل کرده بهینه ما تأثیر داره، بر روی خلاقیت ما برای یافتن راهبردها تأثیر داره و در کل خود این حس شکرگزاری و همه این چیزایی که داریم توضیحش میدیم به نوبه خودشون یک پاسیو ایموشنی هستن که به دنبال تجربه اونها حس برانگیختگی ایجاد میشه و به دنبال حس برانگیختگی میل به عمل ایجاد میشه. پس چیز ساده ای نیستش و این موضوع رو یادتون باشه. شکرگزاری به این معنا نیست که شما حتما از تمام شرایط اجتماعی، از تمام شرایط اقتصادی، از همه چی در واقع راضی هستید. نه، میتونید راضی به موضوعات خیلی کوچیک هم شکرگزار باشید. این شکرگزاری برای چیه؟ بازم دارم تاکید میکنم، صرفا برای این که اون حال، کلمه عمومی میخوام بکارم اونجا، اون حال خوب رو حفظ بکنی، که این حال خوبه یه کوچولو موتور تو بتونه روشن بکنه که تو حرکت بکنی، بری به سمت عمل کردن، چه در سطح کلان اجتماعی، چه در سطح زندگی فردی. میتونه خیلی نسبت به هر چیزی شکرگزار باشه. نمیخواد حتما خدا رو مد نظر بگیری، خدای من بابت این دستی که دارم مثلا شکر میکنم. نه، لازم اصلا نیست مخاطبت خدا باشه، فرقی نمیکنه. فقط همین حس شکرگزاری بود کردن مهمه این وسط.
دقیقا همینطوره. ببین مثلا من وقتی که حالا فکر می‌کنم چه گروه هم مطرح کردم، وقتی خیلی زود و راحت خوابم میبره، مخاطبم خدا نیست، ولی مثلا اون حالت شکرگزاریه میاد سراغم و میگم که مثلا چقدر خوبه که مثلا خواب هستا، حالا برای آرامش روان و اینها. این خود شکرگزاریه، مخاطب خاصی هم نداره که بگم حالا حتما باید به درگاه خدا باشه. یا همین مثالی که زدم، مثلا دوستان حالا میان یک فردی رو برای تولدش سورپرایز میکنن، اونم دقیقاً اون حالت شکرگزاریه به سمت دوستاشه، حالا بابت اون هزینه و زمانی که گذاشتن. یه نکته دیگه، آخه من خودم فکر نمیکردم که شکرگزاری جزء هیجان باشه. اصلا کلاً تعریفم از هیجان یه چیز واو و اکشنی بود و نمیدونستم که حتی آرامش و شکرگزاری هم میتونه جزء هیجانات مثبت زندگی باشه. یه نکته ای هم راجع به الهام هست. الهام هم همینطور جزء هیجانات مثبت زندگی و زمانی به وجود میاد که فرد حالا به نوعی شاهد برتری یه انسان دیگه، حالا توی یک زمینه که استعداد خاصی داره یا خلاقیت ویژه‌ای تو اون زمینه داره، شاهد برتری اون انسان هست و یه جورایی ازش الهام میگیره و اون حس الهام گرفتنه هم باعث به وجود اومدن اون هیجان میشه.
یه نکته هم که میخواستم به صحبتهای شما دوستان عزیز اضافه کنم، کتاب آسیب شناسی روانی سیلیگمن بود که اون اومد توی این کتاب نقد غالب روانشناسی رو یه نگاه دقیق تری کرد که بعداً مرجع های زیادی شد برای تدریس در دانشگاه ها و گفتش که چرا اصلا این همه حجم از منابعی که وجود داره رو با کتاب DSM روی اختلالات و اینا هست، چرا به موضوعاتی مثل امید، خوشبینی، پرورش توانمندی ها اونقدر که باید توی مثلا روانشناسی بهش بررسی نشده. و کم کم این دغدغه سیلیگمن باعث شد که به سمت بهزیستی انسانهای سالم سوق پیدا کنه و نظریاتش خیلی جای بیشتری باز کرد نسبت به قبل، که خب دوستان بهش اشاره کردن، چه امید به زندگی باشه، چه شکرگزاری باشه، چه ایجاد روابط سالم. و به معنای اینم نیستش که من از توانمندی های مثبت و منفی خودم، که هر کدوم جایی داره، مکانی داره و شرایط خاص خودشو داره، چرا نمیتونم استفاده کنم. فرقی نمیکنه، من اگر قالب منفی رو به خودم گرفته باشم، همینطور که مشتبه به خوبی توضیح داد، من مدام اونها رو با اون نگاه، با اون عینک دارم به زندگی نگاه میکنم، به روابطم، به همه چی. و اگر قالب متضادش هم باشه، هر دو وجود داره ولی کارکردش و مکانش و محلش و اون فرد، یعنی یک در واقع یک امکان جدیدی رو سیلیگمن داشت بهش توجه میکرد که شاید به صورت کاملا اختصاصی تو کتاب DSM که مرجع تمام روانشناسان، آسیب شناسان بود، نه که اونو رد کنه، میگفت ما امکانات دیگه و توانمندی های دیگه ای هم داریم که بهش توجه نکردیم، که خب به خوبی تونست در این زمینه واقعا تحقیق و بررسی و نظریات خودش رو جا بندازه. هم در ادامه صحبت های دوستانم خواستم اینم بهش اضافه کنم که سیلیگمن تونست به این توانمندی ها هم نگاه عمیق‌تری داشته باشه، که خب تأثیرش توی روابط، توی ارتباط و اتصال با خودمون، خودآگاهی خودمون، و تأثیری که بعد میتونیم در محیط اطرافمون بذاریم.
مرسی از شما خانم فرهناز. یه نکته دیگه که میخواستم اینجا شروع بکنم که خیلی مهمه، چون معمولا وقتی راجع به افکار صحبت میشه که میگیم روی هیجان در واقع تأثیر داره، همینه که فکر میکنیم الان من فکر میکنم مثلا همون قضیه مثلا مرگ پدر، مثلا این بعد اینجوری شد، فوت کرد، پس من بدبخت شدم، یا یکی فکر دیگه میکنه، به دنبالش یه چیز دیگه ای رو از نظر تجربه هیجانی داره. اما فراتر از این موضوع، و اون موضوع اینه که من چه باوری نسبت به خود هیجانات دارم، که این میتونه خیلی جاها مانع از این بشه که افراد حس خوبی داشته باشن یا حس بدی داشته باشن هر چیزی. مثلا فردی که در هر موقعیتی فکر میکنه نگران باید باشه و اگه نگران باید باشه مسئوله، من آدم مسئولی هستم، پس باید نگران باشم، پس باید راجع به این موضوع هی فکر بکنم، هی به موضوع فکر بکنم، هی اگه فکر نکنم که من آدم بی فکری هستم، من آدم بی خیالی هستم. خب این آدم تمام طول روز نگرانه، جایی برای تجربه نمیمونه از پازیتیو ایموشن. یا آدمی که نسبت به خود پازیتیو ایموشن حس بد داره، باور منفی رو داره، که من مثلا اگه اینجا شاد باشم اینجوری هستم، پس نمیتونم بخندم، من اگه این کار رو بکنم آدم فلانی هستم، این کلمه بیشرف، من اگه الان حس خوبی داشته باشم بیشرفم، اگه یه بخشی از روزم رو بیام بپردازم به مراقبت از خودم بیشرفم هست. و این قاتل سلامت روان تک تک افراد در اونجا هست و قاتل کارکرد اجتماعی ما هست. با این روش کارکرد اجتماعی کلا میاد پایین، چرا؟ چون ما آدمایی داریم فرسوده. پس این مورد خیلی نگاه کن، باورهای فراشناختی ماها چیا هستن، چی شده که نگرانی برای من این همه عزیزه، اگه نگران نشم چی میشه، اگه من شاد بشم چی میشم، اگه من الان برم یه خورده به خودم بپردازم، دور همین با دوستام یکم حالام بخوام خوب بکنم چی میشه که این کارو نمیکنم، اینها یه سری باورهای فراشناختی رو بسمن رو میکنن که من نسبت به خود تجربه هیجانی دارم و باید روی اینا کار بشه. الان چی شده که تو به این فکر رسیدی؟ چی شد که تو به این باور راجب این هیجان رسیدی؟ اینو هم باید مشخص بکنیم تا جایگاه اون باور مشخص شه. اینجوری میتونیم کم کم روش هم کار بکنیم. چرا باید روش کار بکنیم؟ دلایلش رو دادیم، یک ساعت خورده ای داریم توصیف میکنیم که به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل نیازه که روش کار بشه، فواید و کارکردهایی که داره.
در واقع روانشناسی بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر رو درمان و بهبود مریض ها و روی یک مدل انسان بیمار داشت پیش می رفت، ولی سیلیگمن تونست این سوال رو مطرح کنه که خب حالا برای این وضعیت زندگی چه کار باید بکنیم، چه کار بکنیم که اصلا زندگی ارزش زندگی کردن و زیستن داشته باشه. در واقع مسیر شکوفایی برای یک انسان نرمال چطوری طی میشه؟ این سوالی بود که سیلیگمن به خوبی مطرح کرد و تو اون مسیر پیش رفت.
آره، خود سیلیگمن که حالا روی مباحث رشد انسان توجه میکرد و حالا اون نگاهی که لازم هم هست، این نگاه رشدی داشتن به انسانها و نگاه کردن به اینکه چه حالا زمینه هایی در واقع در افراد وجود داره برای این، چه زمینه هایی میشه استفاده کرد. من کلانتر بخوام بکنم صحبتش، اجتماعی، زمینه های اجتماعی، فرهنگی، تا هر فردی که بتونه به رشد افراد کمک بکنه. و این نگاه رشدی داشتن آره خیلی مهمه به افراد. ببین، یک نگاه مرضگونه به انسان داشتن، یه نگاه بیمارگونه به انسان داشتن، این یه موضوعی هستش که یک کوچولو تو فرهنگ ما هم خیلی به اصطلاح رواله، نه تنها در فرهنگ عمومی خودمون بلکه در فرهنگ اختصاصی روانشناسان ما هم همین اتفاق میفته. یه نگاهی به کلاب هاوس بندازید، اولین چیزی که مطرح میشه اینه که تو این اختلال رو داری. بالغ بر، نمیخوام درصد بدم چون اشتباهشون آمارگیری نکردم، ولی یه درصد بالایی از روانشناسان اگه شما وارد اتاق درمانش بشی، تا میشینی، تا صحبت میکنی، چه اتفاقی میفته؟ با 4 تا لیبل اختلال بر. یه نگاه کلان اجتماعی بیمارگونه داشتن یا در سطح فرهنگی و دینیش نگاه گناهکار داشتن به افرادها، این نگاهی هستش که همیشه یک بار مسئولیت سنگین و بیخودی رو روی دوش افراد میذاره که این بار مسئولیت بیخود اصلا نمیذاره افراد نفس بکشن، چه برسه به اینکه تجربه ای از پاسیو ایموشن در نسبت به زندگیشون داشته باشن، نسبت به کلیت روزمرگیشون داشته باشن. اینو اجازه نمیده، راهو کلا میبنده، این بار سنگینی که رو دوش افراد قرار میدن. این اتفاقا یکی از اون علتهایی میشه گفت کلان اینه که در سطح اجتماع داره اتفاق میفته. رهایی از این چیه؟ رهایی از این که صدرش صرفا میشه آگاهی گفت که افراد هر کدوم آگاه بشه نسبت به مسئله، فقط صرفا این نیست. این نگاه بیمارگونه تا یه جایی اوکیه ها، نه همه جا، یعنی حساب هر موضوعی که راه تجربه رو میبنده بر روی پازیتیو موشن ها، برای رشد، بر روی اینکه نگاه متفاوت نسبت به خود داشته، نسبت به جهان بینی و هر چیز دیگه. این نکته هم نکته خیلی مهم بود که باید بهش اشاره میکردیم.
و یه چیزی که خیلی باهت موافق هستم مشتبه، که ما در جوامع حالا در حال توسعه، یا بهتر بگم جوامع دیکتاتوری، این اتفاق افتاده که برای کنترل ما احساس گناه تولید کردن در ما. یعنی ما هر کاری خواستیم بکنیم در کنارش یه احساس گناه هم بوده و این احساس گناه تولید کردن برای کنترل ما بوده، برای اینکه توی ماتریکس ما رو به یک سمتی ببرن که خودشون میخوان. و خب در این شرایط این نهادینه شده در اکثریت ما که هر کاری رو که میخوایم، هر فعلی رو که میخوایم انجام بدیم، یه نفر در ما هستش که برای ما شک و تردید، حال بد، حتی اگر که ما مثلا همطور که گفتی لیبلای مختلف، حالا از اختلال بهمون میخوره، از مهرطلبی بهمون میخوره و لیبلای متفاوت، مخصوصا به روانشناسا که لیبل این خودش اصلا دیوونه است و خودش هم عقل درست حسابی نداره و کل اگر طبیب بودی در سر خود دعوا نمودی و و و و و از این جور لیبل ها خورده میشه. و تصور اکثریت اینه که حالا چون تو آسیب شناس هستی، چه میدونم روانشناس هستی نباید عصبانی بشی، نباید حالت اصلا بد نباشه. خب تو که خودت روانشناسی دیگه، تو دیگه چرا این حرفا رو میزنی؟ تو دیگه چرا این کار رو میکنی؟ اینا اون تتمه و اون آثار ریشه‌ای فرهنگی و تعمیقات فرهنگی ماست که یکی رنج، درد رو خیلی چیز جالبی میدونیم، حتما باید دلمون بشکنه تا حاجتمون برآورده بشه، و یک عده همیشه برامون روزه خوندن، گریه کردیم و بعد از گریه کردن یه حال خوب پیدا کردیم، در حالی که روش های علمی جدید سیلگمن و یا افرادی که تو زمینه مثبت اندیشی که اصلا کاملا متفاوت هست، روانشناسی مثبت نگر کاملا با جذب و نمیدونم تفکر مثبت داشته باشه و روانشناسی زرد کاملا متفاوت هست، که قطعا مشتبه داره به خوبی بازش میکنه و من هم دارم استفاده میکنم. خواستم در تایید حرفای مشتبه و سمیه عزیز این نکته هم اشاره کنم که با قانون جذب و اینجور چیزا فرق میکنه، ولی نگاه ما اگر به سمت اتفاقهایی که در ریشه های ما برای ما افتاده احساس گناه تولید کردن، یکی از اون عواملی بوده که نه تنها در خانواده بلکه در مدارس ما اونجایی که باید پرورش پیدا می کردیم آموزش خیلی خوبه، ولی پرورش می تونه نقطه مؤثرتر و مهمتری باشه. جوامع دیکتاتوری دقیقا می خواستن خط و ربطی به ما بدهند که مسیر حرکت کنیم، و اگر حتی به ما حق انتخابی می خواستن بدن، حق انتخاب ما رو منوط بر X و Y میکردن. من همیشه نمیفهمیدم این چجور حق انتخابیه که داره جامعه، خدا، نمیدونم مربیان، اساتید به شما میدن. اصلا چیزی به نام حق انتخاب به عنوان یک انسان اصلا داده نمیشده. مثل این میمونه که من به بچم بگم که ببین تو حق انتخاب داری، یا حرف منو گوش میکنی، من برات مثلا دوچرخه و چی و چی و چی میخرم، یا نه، اگه حرف منو گوش نکنی دست و پات هم میبندم، موات هم میکشم، میدازم تو آتیش جهنم. ولی تو حق انتخاب داری. من نمیفهمیدم این حق انتخاب چیه که انسان و توانمندی های یک انسان و انتخابگر بودن یک انسان و حوزه ها و توانایی ها و هر آن چیزی که یک انسان رو کاملا متفاوت میکنه از انسان دیگری داده نمیشده، ولی مدام هم گفته میشه، یعنی حس گناه ایجاد میشده، حق انتخاب گرفته میشده، یک دیکتاتوری کامل. و بعد خب اینها در اکثر ما انسانها، حداقل میتونم بگم خروجی جمهوری اسلامی، حالا نمیخوام روم رو به یک سمت دیگه ببرم، ولی لازم دونستم که این رو هم بگم، نهادینه شده است در بعضی از موارد. میشنوم بهتون.
مرسی. آره این اتفاقی که میفته دیگه تو اینجور جوامع چماق داده میشه دست خود مردم، مردم خودشون تو سر خودشون میزنن بعضی مدت به واسطه زمینه اجتماعی، آموزش ها و یادگیری هایی که داشتن. آره به اون صورت هم میشه گفت تأثیراتی گذاشته میشه بر روی روند کل در واقع الگوهای رفتاری و فکری افراد نسبت به خودشون، نسبت به زندگیشون، نسبت به چیزی که باید انجام بدن، هویت یابی. و خب خیلی سویتیه که اینا میتونه خودشون به گونه مانع از این بشه که من تجربیات از هیجانات مثبت در واقع خلق بکنم برای خودم، که اما که فرهنگ ما یک فرهنگ به اصطلاح تو سر خودت بزن هست، فرهنگ ما یک فرهنگ هرچی تو بدبختر باشی عزیزتری هستش. اینو شاید خیلی از ماها الان بگیم که نه کی الان اینجوری، همه باورهاشون تغییر کرده، ولی نه، همه باورهاشون تغییر نکرده. خیلی از افراد هستن همچنین باورهایی رو دارن و حتی مقدس میدونن همچنین باورهایی رو، که تو اگه ناراحت باشی، بدبخت باشی و هر چقدر بیشتر نسبت به بدبختی خود حس بدتر و درمانده‌تری داشته باشی، بیچاره تر باشی، بیشتر گریه هم بکنی، اینو احتمالاً شاید دیگه هرچی بیشتر گریه بکنی عزیزتری. تو همچین فرهنگی جا نمیمونه برای اینکه افراد بتونن اون تجربه هیجانات مثبت رو برای خودشون خلق بکنن. آره اینا به عنوان موانعی هستش که البته جامعه ما کم کم داره از موانع میگذره، مثلا نسل جدید یک مقداری از این موضوعات گذشته، هرچند هنوز بسیاری از افراد این باور رو دارن، اما برای حالا عوض کردن همچین باورهایی در سطح کلان اجتماعی با کل تعامل اجتماعی عوض بشه، که یه موضوع به سمت دیگه میریم، از اونجا فعلا میایم بیرون، برمیگردیم رو همین موضوع در واقع کارکردهای در واقع هیجانات مثبت. اما یکی از نکات دیگه‌ای که میتونه به ما کمک بکنه برای خلق به اصطلاح اون هیجان مثبت، بحث نگرش اینه که من برای لذت بردن چه منبعی رو مشخص میکنم و نسبت به اون منابع چقدر حس عاملیت دارم و چقدر حس در واقع اون محل کنترل درک شده رو دارم. یعنی چی اینها؟ یعنی اینکه ببینید نگاهی که میشه اینو توی یک دو تا از روم ها، مثلا توی روم دوپامین خیلی کامل تر توضیح دادم. یک نگرش هست در رابطه با لذت، با حس انجویمنت یا در واقع هر چیز دیگه ای، در رابطه علاقمندی، در رابطه با سرگرمی و اینها که حالا مشابه در زبان عمومی تفسیر میشن با لذت، اینه که یک عامل بیرونی باید به من اضافه بشه و یک عامل بیرونی در من به اصطلاح این حس برانگیختگی رو ایجاد میکنه و من به دنبال این عامل بیرونی و وجود اون و حضور اون که در من برانگیختگی ایجاد میکنه و حالم خوب میشه. مثلا یک نگاه هست، یک نگاه مقابل این هستش که میگه ببین عامل بیرونی تاثیرگذار هستش، میتونه در من حس برانگیختگی رو ایجاد بکنه، اما من خودم هم در این نقش دارم. یعنی از اکشن و اینتر اکشن منه که نهایتا من این حس لذت رو میبرم. اون آزمایش جالبی که وایت انجام داده بود تو دل یک جنگلی بودن، از این در واقع تردمیل همستر هست، این چرخ گردا که موش میزنن توش میچرخن، میخواستم ببینن اینو اینجا بذاریم آیا موش ها وارد این بازی میشن، میان توی میچرخن یا نه. چیزی که متوجه شدم بعضی از موش ها میمدن داخل این به اصطلاح گردونه قرار میگرفتن، یه 5 دقیقه 10 دقیقه میدویدن بعد میمدن بیرون میرفتن به اصطلاح بدون اینکه هیچ به اصطلاح جایزه به اونها به اصطلاح داده بشه. حالا مثل اون نظریه های شرطی سازی به اونها قضایی داده نمیشد، به اونها در انتها پاسخی داده نمیشد، اونها صرفا میومدن میدویدن و میرفتن، انگار یک پاسخ درونی برای اونها وجود داره. و این همون مسئله هستش که در نتیجه فعالیت ما هستش که ما حس لذت رو داریم، در نتیجه اکشن و اینتر اکشن داشتن ما با یک موضوعی هستش که من در نتیجه این فعالیت حس برانگیختگی درم ایجاد میشه. یه مسئله ساده تر هم شاید چند وقت پیش مود شده بود توی اینستاگرام هم که میگفتن منتظر حس انگیزه نباش، خود پاشو یه کاری بکن انگیزه میاد. این صرفا انجام دادن انگیزه نمیاره، اینکه ما بتونیم به خوبی در واقع اکشن و اینتراکشن با اون فعالیت داشته باشیم، همراه اینکه چجوری کار داشته باشیم، همراه با توجه، همراه با تمرکز با اون کاره، گرفتید؟ با اون کاره به صورت ارتباط خوبی بتونی برقرار بکنی، این باعث میشه که در ما یک حس برانگیختگی ایجاد بشه. دقیقا هم سیستمش همون سیستم دوپامینه برای ما و این حس لذت رو در من ایجاد میکنه، علاقمندی نسبت به کار، غرق شدن در کار، در اون فعالیته، در منظره‌ای که حتی میبینمش، در سازی که مینوازمش. این تجربه خیلی مهمی هستن که اگه بخوایم عمیق‌تر به اون نگاه بکنیم و تخصصی‌تر میرسیم به پدیده جریان که بسیار هم به سلامت روان ما کمک میکنه، در بحث خلاقیت ما خلاقیت رو افزایش میده، در بحث عملکرد بهینه ما رو افزایش میده. حتی یه سری پژوهش‌های نشون داده میشه که البته باز باید رفت بنیه علمی اون پژوهش‌ها رو بررسی کرد که تا 500% عملکرد در افراد افزایش میده پدیده جریان، که همراه با حس لذت از کاره، همراه با حس خرسندی از کاره. این موضوع خیلی مهمه که شما نسبت به لذت بردن محل کنترل درک شدتون کجاست؟ صرفا عامل بیرونی یا نه خودتونم نقش دارید توش، عاملیت داری یا نه؟ این موضوع خیلی مهمه و ابتدایی ترین، شاید میشه گفت، من همیشه اینجوری میگم، ابتدایی ترین در مسئله این که بتونیم برای خودمون تجارب پاسیو ایموشن خلق بکنیم همینه که این رو درک به چگونه درک میکنیم در جهان ادراکی ما این محل کنترل کجاست. ابتدای امر باید اینو بتونیم به خوبی درک بکنیم که بعد از اون حالا مشخص میشه مسیر ما برای خلق لذت، برای خلق اون پاسیو ایموشن چگونه خواهد بود.
به خوبی به اون بخشی که خیلی مورد علاقه من هست، یعنی عملیات با ادبیات شما مشتبه عزیز و اون نگاه از درون به بیرون یا از بیرون به درون رو که در روانشناسی تحلیلی حالا مورد علاقه من هست، که اون 12 تا آرکیتایپی که هر کس در درون خودش داره و عدم تعادل این در واقع آرکیتایپ ها با هم دیگه باعث عدم سلامت و به اصطلاح نمی توانند انسان هایی که این 12 یار یا 12 آرکیتایپ رو در درون خودشون تشخیص بدن و روانشناسی تحلیلی یونگ به خوبی این رو برای هر فردی که حتی به مقدار کم باش آشنا باشه، وقتی که شما حامی و جنگجوت با هم بالانس میشه، وقتی که عاشق و آفرینندت با هم بالانس میشه، یعنی در یک تعادل قرار میگیره، ویرانگر و جستجوگرت با هم در یک تعادل و تعاملی قرار میگیره، اون معصومیت از دست رفته و در واقع یتیمی و اون مثبت و منفی خودت در یک تعادلی قرار میگیره، یا ساحره و جنگجود در تعادل قرار میگیره، دلغک و فرزانت در تعادل قرار میگیره، این مثل یک تیم میمونه که در وجود تو هست. ما توی در واقع بازی های فوتبال یک نفر گل میزنه، ولی 11 نفر میدوند تا همکاری میکنن تا اون یه نفر بره و یه دونه گل بزنه. در روانشناسی در واقع یونگی یا روانشناسی تحلیلی دقیقا این حالت رو ما داریم که فرد خودش رو مسئول میدونه، دقیقا عاملیت در درون خودشه، هر اتفاق و هر رخ داده بیرونی یه جوری داره سایه تو رو به خودت نشون میده، عدم ناآگاهی های تو رو داره بهت نشون میده و تو به جای اینکه همش بیرون رو بخوای متهم کنی، خودت رو هم سرزنش نمی کنی، بلکه نگاه می کنی که الان من افتاده بودم تو یتیمی، تو حالت منفیگرایی ذهنی و نتونستم، یا من الان نتوانستم حامی و جنگجومو در یک تعادل قرار بدم، یا تمام آرکیتایپ هایی که مثل یک تیم با هم باید کار کنن تا بتوانی به اون نقطه در واقع بهزیستی و عالی بودن خود در رفتار درونی بیرونی و پشت پرده. چون توی همطور که اشاره کردی مشتبه، ما در روم ها به اصطلاح میکروفون رو که بگیریم منبرگوهای خوبی هستیم، میتونیم همه رو خیلی خوب بگیم، کدوماشو میتونیم پشت پرده، میتونیم کدوما رو زندگی کنیم. واقعا اون بخشایی که من دارم زندگی میکنم پشت پرده است، و اگر عدم صداقت داشته باشم با خودم قطعا رشدی هم نمیکنم. زمانی رشد میکنم که به خودم اجازه تجربه کردن و تحلیل مداوم با خودم داشته باشم و خودم رو در شرایط مختلف دوباره بازبینی کنم. ممنونم که من رو شنیدید، هستم کنارتون.
ممنونم فرهناز عزیز و مشتبه عزیز. درود جناب آقای امیر، خوش آمدین، شما رو بشنویم.
من سلام عرض میکنم خدمتتون، برای اینکه یکم پذیر شاد بشه، بر ممنون اینکه یک بار توی روم واقعا برای طنز میگم خطاب شد که امیر من موکی جک کن اعلان میکنم رسما اکنون چه فازی بزرسو به سمتی که شاید به نظر من حالا موضوعیت بیشتری دارد. بیاییم مثلا یک بار آنچه که دانش روانشناسی برای ما می آورد رو بذاریم روی میز، بعد بشنیم با این گوش چقدر کلمه خود پرتنینه، چرا کلمه ما کمتنینه. یعنی به هر ترتیب ما در زمانی زیست میکنیم که خیلی در همتنی دیگه اجتماعی بر ما غالب است. ما در جامعه میز به دنیا میام، مثلا در ساعت امر اجتماعی به دنیا میام، تمام میراث امر اجتماعی بر ما تحمیل میشه، در نهاد آموزش، نهاد خانواده، نهاد رسانه، تا یه جایی برسیم که تازه بعضی که جامعه پذیرشیم انباشته از نقص هایی هستیم که حالا به ترتیب تو اون محیط تاریخی، حالا محیط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اونا هم تازه بر ما تحمیل میشه. بعد یک بار روانشناسی میاد فقط میخواد، یعنی اون چه که بیشتر صداش تنینه، اینطور نیست که فقط اینطورش، نه، ولی بیشتر ما صدای تو روم های که مال تو روانشناسی میبینیم، صدای خود، خودت این کلمه خود خیلی تنین داره. من یه ذره تحقیق کردم در مورد این مسئله از کجا میاد اینطور مسئله. همین اخیران هم اگر دقت کشی مناظری توی شبکه 4 شد بین یه لیبرال و یه کسی که اندیشه چپ داشت. اون لیبرال تلاش کرد که در واقع فلسفه فردانیت‌گرایی رو به عنوان یکی از سه رکن اندیشه لیبرالیسم رو در واقع فیلسوفانش رو تشریح کنه. هیچ استدلالی نداشت. ولی خب چون انقدر پرتمطراقن که وقتی طرح میکنن خیلی مقبولیت پیدا میکنن. اون چپگرام خیلی نتونست نقد کنه اون اندیشه اون مبانی فلسفی رو، توضیحات خیلی حداقلی داد. ولی به هر ترتیب فردانیت زدگانی اندیشیدن، یک بار دیگه تکرار میکنم، فردانیت زدگانی اندیشیدن گویا یکی از اقتضائات جهانیه که ما درش زیست میکنیم. مثلا نگاه کن حجم کتاب هایی که چگونه تو میتوان انسان موفقی باشی، چگونه میتوان انسان خوشبختی باشی، و واقعا یک جوری کتاب ها در بازار تولید میشن و بعد مصرف کنندگان پیدا میکنن و بعد در آینده ما فکر میکنیم که واقعا فرد خیلی شاد، مثلا همین که چگونه میتوان شاد باشی، این تاکید به شادی، یا حتی خود کلمه عشق، مثلا یک کسی بیان کرد که عشق عالی ترین سطح ایجاد مثبت است. بعد وقتی با همون افراد وقتی خوب گوش میکنی بین خود و پارتنر، خود و همسرش، این شاید اینجور نباشه، یعنی چیزهای دیگه هم باشه، احساسات دیگه هم باشه که ما کمتر شنیدیم. مثلا فرض کنید عدالت خواهی خواستن، یعنی دغدغه داشتن جهانی عادلانه. ببین این نوع احساس، این صدای چرا کمتر نداشتن این نوع، این افرادی که این نوع حس کمتر دارن، این پتی به ما روز حس باق بمونن، نه با آن بزیان یه تلاشی هم داشته باشن در این خصوص. چرا اینقدر کمه این صدا؟ یعنی من گاهی وقتا از این منظر نگاه میکنم، چگونه از دگر شکوفایی همیشه بین من و یک دیگری است که تفرد یافته، فردانیت داره، نه من و جهانی که دارم میزیم، من و ملت ها، من و ملت ها. مثلا این مسائل به هر طریق یک جایی باید تر بشه. مثلا فرض کنید بحث خودفرسایشگری رو مثلا کسی مثال زد، آره کسی در زندان است و او در روی زمین خوابیده است، حالا این خیلی خودفرسایشگریه، خود توان بخشی. وقتی میخوام بگم حالا چند تا خود توان بخش مثال بزنم، مثلا این بس فرد الزدی درش هست، خود توان بخشی خیلی میتونه گستر داشته باشه. میگم گاهی وقتا از این منظر هم اگر نگاه کنیم، خواهش میکنم اجازه دقت کنیم، شاید ما یه مقدار آدمهای، چرا اینجا انقدر در واقع یک جور عدم موازنی در شخصیت ما وجود داره؟ عادل خودش یک جور ناسالمی رو نمیرسونه، یک جور اپیدمی ناسالمی، چون یافته این میگوییم و میشنویم. نه تمه بشکن
یه ورود خروج انجام بدیم.
نیت این جلم پر کنید.
خب الان صداتون رو تست کنید اگر صدای من رو میشنوید.
صدا الان واضحه؟
بله الان خوبه.
ولی کلن همون ریز بشین تو ماجرا، در همین حدی که گوشه از ذهنتون اینطور هم نگاه کنید که سر خیلی تعریف شاید روان.
خب آقای امیر شما خیلی باگ دارید متاسفانه، اصلا متوجه صحبتاتون نمیشین.
همین کلام من در همین حد، اگر صدام نیومدم
بله متاسفانه صداتون خیلی قطع و وصل میشه. درود جناب
حالا.
آقای
اگه نه
آرش،
اصلا از ابتدا تا اینجا هیچ جمله هیچ گزاره میدم
صداتون خیلی قطع و وصل میشه، متاسفانه من نتونستم متوجه حرفاتون بشم. حالا همکاران رو نمیدونم، دوستان دیگر رو.
منم متوجه نشدم.
ممنونم. درود جناب آقای آرش، خوش آمدین، شما رو بشنویم.
سلام، ممنون. منم یه سلام عرض ادب عرض کنم خدمت همه دوستان و اساتید بزرگوار. من میخواستم در مورد این خودی که آقای امیر گفتن، متاسفانه یا خوشبختانه چند وقتیه که دارم توی کمپ ترک اعتیاد کار میکنم و امروز اومدم براشون یه صحبتی کردم و اونم این بود که آقا از نظر من میخوام خیلی راحت باهاتون صحبت کنم، مغز نهایتا دیگه خیلی باشه 2 کیلوه، بعد یه حالی براش شک میگیره به نام ذهن که اون ذهن ساخته میشه، شخصیت ساخته میشه. حساب کن یه مهمونی میاد خونت، تو این مهمونه رو نمیزنی که، مهمونه رو عذاب نمیدی که، ولی ما با اون چیزی که ساخته شده و اسمشو میذاریم شخصیت، میایم تصمیم میگیریم و مش میکوبیم به دیوار، میریم مواد مصرف میکنیم، میریم خیانت میکنیم، میریم جنایت میکنیم و اصلا به فکر این تنی که به ما هدیه داده شده و ما باید مراقبش باشیم، باید ازش نگهبانی کنیم. بعضی موقع میشه، من خودم میگم که اون ضربه‌ای که هیتلر به نمیدونم دنیا زد و بعضی موقع ما از اون بیشتر به خودمون ضربه میزنیم. بیایم این وجود و این جسم رو به عنوان یک مهمان در نظر بگیریم و گاهی اوقات یکم بهش فکر کنیم، یکم براش ارزش قائل بشیم، یکم مهربانانه‌تر باهاش برخورد کنیم. اگر بتونه اینطوری بشه، به نظر من اون منیت میره کنار و اون آزادی شکل میگیره. یعنی ما از منیت بذاریم کنار و خودمون محور کل کائنات ندونیم و بیایم یه ذره مشاوره بگیریم، یه ذره بیایم اون نیازهایی که توی دنیا شکل گرفته رو، نیازهای مادی، عاطفی و بقیه چیزها رو که همه میدونن، بیایم اونا رو هم در زندگیمون مشارکت بدیم و فقط من نباشیم. وقتی از من رد بشیم میتونیم به اون خوده برسیم و یه جورایی اون آزادیه، یعنی رد شدن از منیت، معنا پیدا میکنه. ممنون که حرفامو گوش کرد.
بله ممنون از شما جناب آقای آرش. مشتبه جان، در خصوص صحبت‌های آقای آرش اگر صحبت‌های تکمیلی دارید بفرمایید.
نه آقای آرش فقط دو تا یه موضوع رو اشاره کردن، بسه حالا کمک گرفت از متخصص که خب وارد دیگه چه کامنتی راجبش نمیشه گفت، درست میگن دیگه.
بخش من یه چیزی اضافه کنم، مشورت حالا درست تخصص متخصص هم میتونه کمک کنه، ولی کلن دنیا دنیای مشورته. یعنی ما با شعر گذاشتن اندیشه هامون بیایم به تنهایی تصمیم گیرنده نباشیم. توی این برنامه معتادان و گمنام که من دارم روش کار میکنم، یک بحثی دارن به نام سلامت عقل. نه که مثلا عقلشون مشکل داشته باشه یا سلامت، نه، میگیم ما به تنهایی نمیتونیم تصمیم بگیریم و نیاز به کمک یه نفر داریم. حالا اون طرف هم میتونه متخصص باشه که بهتر فبها، و میتونه متخصص نباشه و مثلا 20 ساعت دوستان باشه. پس باز هم مشاوره گرفتن بهتر از به تنهایی تصمیم گرفتنه. این تنهایی تصمیم گرفتن میتونه خیلی مضربار باشه و خیلی اتفاقاتی که تو تاریخ امروز بشر به عنوان تاریخ ما داریم، روایت هایی که هست، بعضی اومدن تصمیم گرفتن و بعضی اون فکری که رو میخواستن به اشتراک بذارن اومدن با مشاوره گرفتن، با از کمک گرفتن متخصص و با یه جورایی به قول اون به شعر گذاشتن نتیجه بهتر گرفتن، تصمیم درست‌تر گرفتن. حالا میگم اگه به کسی به مشاور هم دسترسی نداشته باشه، بهتره به تنهایی تصمیم نگیره، از 5 تا دوستشان کمک بگیره.
یه نکته‌ای که در گفته های آرش عزیز، با توجه به اینکه تو کمپ های ترک اعتیاد من هم کار کردم، اون مبحث یکی از قدم ها جبران خسارت هست. ابتدا که از آرش برای این لطف و زحمتی که میکشه به عنوان انسان قدردانی میکنم، چون افرادی که اعتیاد دارن خیلی مشخصاً دچار یه سری کمبودهایی بودن در شرایط متفاوت که عادتی رو یا حتی میتونیم بگیم که یک نیاز معنوی بالاتری داشتن و برآورده نشده است و اونها برای جبران این نیاز دست به اعتیاد و مصرف مواد زدن. اون جبران خسارت که مد نظرم هست که آرش هم به خوبی بهش اضافه کرد ضمن قدردانی ازش، میخوام بگم که ابتداعا فردی که حالا میخواد مورد مشاوره اون افراد قرار بگیره، اگر که خودش در موقعیتی قرار گرفته باشه که بتوانه خودش رو یک ارزیابی دقیق کرده باشه، شاید بهتر بتونه، یعنی میخوام بگم جبران خسارت یا مشاوره دادن به این افراد منوط میشه، معمولا منوط میشه به این که خب یه مشاور یا همینطور که گفتی حالا گروه دوستان یا افرادی که میتونن به اون فرد کمک بکنن، اون زمانی اتفاق میفته که فرد خسارتی که داره به خودش دقیقا وارد میکنه بر اساس نیازهایی که داشته، اون خسارتی که داره به خودش وارد میکنه رو ببینه، آنگاه هست که میتواند به مشاور، به دوست یا به هر جای دیگه مراجعه کنه و بتونه اون خسارتی که داره به خودش وارد میکنه یا به دیگران به تبع وارد میشه رو مداوا کنه، درمان کنه. مرسی که با ما شریک شدیم.
ممنون خانم دکتر. ولی من یه چیزی میخوام به عوضتون اضافه کنم، اونم اینه که کلن انسان ها نیاز به مشورت دارن. حالا معتادین، کسایی که بیماری اعتیاد دارن، این با گروه درمانی هایی که دارن، با NA و با مشاورات غیر تخصصی که دارن میگیرن، فقط برای پاک ماندن دارن زندگی میکنن، فقط برای یک روز، اون سر جای خودش و در مسیرش و یک مسیریه که آخر سر خودش تو هدف جهانی برنامه NA میگه ما هدفمون آزادی است، یعنی رد شدن از خود و کمک گرفتن از دیگران. ولی من میگم انسانهای عادی هم، انسانهایی هم که مثلا مشکل اعتیاد ندارن، مثلا من میرم تو کم مثال میگم، میشینم میگم من آرش یک معتاد، یه گروهی هم باشه بیاد طرف بشینه بگه مثلا من آرش یک انسان، و این اقراری که شما گفتین، مگر در حالی در صورتی که به دیگران ضربه نزنه، مثلا من یه کاری نکرده باشم که اون کار اگر بخوام برم جبران و خسارت کنم طرف من مثلا گردن بزنه، یا کار خیلی وجیهی نکرده باشم. حتی میگه برای جبران خسارت هم باید نگاه کنی ببینی اون جبران خسارتی که داری میکنی بار دیگر به اون طرف ضربه نزنه. و کلن من در مورد حرف امیر جان بود که گفتن خود، من خودم شخصا به این معتقدم که من همون ایگوه که تو روانشناسی هم صحبتشون میکنه که یاد میگیریم، بهمون یاد میدن، برامون تعیین میکنن. مثلا مثال بخوام بزنم، به بچه 2 ساله میگم بخاری جیزه یا بوفه، اخه، توخه، حالا کار ندارم. طرف بچه نمیفهمه. وقتی که مثلا یه تلخ میخوری میفهمه اخ یعنی چی، یا وقتی دستشو به بخاری میزنه میفهمه جیز یعنی چی. و اینا میشه من. و این من میخوام از این منه رهاشی. من میخوام برای آرامش بهتر، برای آرامش روح، برای اینکه به خودم، به تنم، به روحم، به وجودم ضربه نزنم، میام از این منه یه ذره رها میشم، از این منه فاصله میگیرم و شاید بتونم برم به سمت اون خوده. یعنی خودم به تنهایی تصمیم نگیرم. من که کل کائنات من نیستم. به غیر از من هم چیزهای دیگه هستن که دارم به شکل گرفتن این کائنات و این دنیا کمک میکنن. اگه هر کدوم از این مثلا اگه دنیا رو پازل بخواید در نظر بگیریم، اگه دریا و رودخانه و پشه و مگز و انسان و درخت و هر کدومو بگیریم، این هستی از جریان میفته. پس من اینجا توی کائنات همه کاره نیستم. و اگر بتونم، من آرشو میگم، اگر بتونم اعتماد کنم به دیگران و به تنهایی تصمیم نگیرم، میتونم از خیلی از معضلات نجات پیدا کنم و میتونم این زندگی یک کم در آرامش بهتری داشته باشم. اتفاقاتی که افتاده رو بپذیرم، مسئولیتش رو قبول کنم و احساس گناه نداشته باشم و برای آینده در آرامش بهتر بتونم حداقل زندگی در مسیر آرامش داشته باشم. بازم ممنون که حرفمو گوش کردید.
ممنون از شما جناب آقای آرش. دیلان عزیز خوش آمدین. پندر جان شما خیلی وقت روی استیج هستید، اگر نکته کامنت و مطلبی دارین شما رو بشنویم.
من فکر کنم باگ دارم، حالا فعلا شنوندم استفاده دارم. اگر حالا آخر سر چشم.
بله به شدت هم باگ داریم مثل امیر عزیز. به هر حال ممنون از حضورتون. دیلان جان بفرمایید شما رو بشنویم.
سلام، امیدوارم که خوب باشید خدمت همه عزیزان. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ببینید من تایتلتون رو دیدم، میخواستم ببینم که منظور از هیجان مثبت چی هستش. یعنی هیجانات تا اونجایی که من میدونم مثلا احساساتی هست که یه موقع آدم خشمگینه، یه موقع عصبانیه، یه موقع خوشحاله. منظور از مثبت یعنی کدوم قسمت از هیجانات میشه؟
البته دیلان عزیز این رو ابتدای روم توضیحات مفصلی روش دادیم، به معنای تجاربی مثبت از هیجانات. مثل یه بحثای مثل که توی روانشناسی مثبت نگر توش مطرح میشه، از شکرگزاری، علاقه، حالا عشق هم توی مجموعه قرار میدن بعضی ها. خدمت عرض کنم اینجور که البته متنوع تر از این ها هستش، این 3-4 تا مدل نمونش هستش که اینا چه کارکردهایی داره، چه تاثیراتی روی مغز ما میذاره و توی رفتار ما چه پیامدهایی داره که توضیحاتش رو دادیم. منظوری همچین چیزه. در کل نمیشه بار معنای مثبت به معنای خوب بودن، اوکی بودن و منفی به معنای بد بودن روی هیجانات گذاشت. چیز نادرستی هستش که ابتدای روم توضیحاتش رو دادیم.
ببینید خب هیجاناتی که من خودم تجربه کردم تا این سنی که دارم الان حدود 40 سال، خب خشم هست، عصبانیت، خوشحالی، تمام هیجاناتی که همه انسان‌ها دارن بعد از کسب کردن تجربیات کم کم متعادل میشه. منتها الان مشکلی که هستش، ببینید ما یک بخش از هیجاناتمون رو یک سیستمی بسته، متوجهی، و از همین داره لطمه میزنه به ما. منتها من خودم توی این مسئله خودم کلافه شدم واقعا توی این چند سال. حالا بخشیش مسئله همون کرونا بود و موضوعاتی که ببین مثلا همین تو تولید ویروس کرونا، یعنی ما نخواهیم بگیم که فقط مسئله سوگیری ما هست نسبت به یک مسئله سیاسی، یک واقعیتیه که تو زندگی ما داره به ما لطمه میزنه. این وقتی که به دست بشر عمدن درست شد، شما نمیتونی بگی جلوی هیجانات منو نگرفت، قطعا تأثیراتی داشته. خب من برای چی باید لطمه بخورم از یک آدمی که حالا به خاطر مسائل قدرت و سیاست به فرض یه همچین استراتژی رو پیاده سازی کرده؟ از اون طرف وقتی اینو کوچیک‌تر می‌کنیم در بحث جامعه خودمون، می‌بینیم که خب خیلی از هیجانات ما از زمانی که به دنیا اومدیم سرکوب شده و ما نمی‌دونستیم که این هیجانات رو باید این هیجانات رو باید تجربه کنیم تا بتونیم رشد پیدا کنه، یعنی روح و روان ما بتونه رشد پیدا کنه. و الان خود من بیشتر در موقعیتی هستم الان که اتفاقا دیروز هم یه مقدار صحبت کردیم، میبینم که خب من راه و روش زندگیم اونطوری که باید تا جایی که در توانم بوده طی کردم، ولی متاسفانه یک سری از سرکوبگرهای هیجان در بیرون باعث میشه که من یک سری پاسخهایی که نمیدونم به من ارتباطی نداره در ارتباطات اجتماعیم به دیگران پاسخگو باشن. متوجه هستی چی میگم؟ آقا بنده مثلا هر کسی تو این کشور برای خودش تحصیلاتی داره، یا کاری بلده، مهارتی بلده، یا علمی داره، دانشی داره. شما وقتی که این رو میبینید در سرکوبگری قرار میگیره که یک تفاوتی برای شما قائل میشن با یک نفر دیگه از جنس شما، حالا یا ضعیفتر یا همسطح شما یا سطح بالاتر، این داره به شما لطمه میزنه. و شما باید پاسخ و شما باید پاسخگوی یک پاسخهایی رو به دیگران، سوالات دیگران بدی که اصلا ارتباطی به شما نداره. مثلا من به آقای مشتاق میگم آقا شما با همین اطلاعاتی که داری به فرض برای چی تو فلان سازمان نمی
چی شد ایچم؟
فکر میکنم باگ خوردن.
صبر میکنیم یه لحظه دوستان بیان. ولی در رابطه با موضوعی که گفتن در رابطه با سرکوب، آره موضوع مهمی بود که از طرف اجتماع میشه، گاهی از طرف خودمون هم میشه. هیجاناتی که ممکن اتفاق بیفته یا تجاربی که ما از مسائل بیولوژیک خودمون داریم، مثل مسائل جنسی، حالا تو سطح کلان اجتماعی ما خیلی اتفاق میفته، هم در سطح فردیمون، این چیزی که اجتماع البته بهمون داده دیگه، که این سرکوب با صورت میگیره و خیلی جاها مانع از این میشه که ما حتی بتونیم تجارب هجرت مثبت رو داشته باشیم. یه جورایی اونا اومد خودشم بذار توضیحات خودشون بدم. آقای دیلان باگ خوردین فکر کنم، پرت شد.
ببخشید من باگ خوردم، ببخشید. بعد مثلا حالا دوستان دیگه حالا مثال زدم ها، که چرا مثلا شما تو فلان سازمان یا تو فلان ارگان به فرض، حالا شاید ایشون باشه نباشه من شناختی ندارم، کلا میگم من نسبت به خودم صحبت میکنم، فلان ارگان نیستیم، یا آقا فلان ارگان باباش این کاره بوده، مامانشون کاره بوده، اونجا این سابقه رو داشته، اون سابقه رو داشته، فلان بیزار، من نتونستم برم و الان به فرض به شکل آزاد دارم کار میکنم. بعد خب آدم از یک طرف این هیجانات که سرکوب شد، بعد چی میشه؟ افسرده میشه، میگه بابا ولش کن اصلا، من این همه کم کم این کتابا، این تمرینات، این شور و نشاط نوجوانی، جوانی از کله آدم میفته، کم کم دیگه اون مهارتایی رو که داری میگی خب کاربردی نداره، یعنی به انزوا کشونده میشه، به افسردگی کشیده میشه. بعد این توی مسائل ازدواج، شما میخوای بری با یه خانومی صحبت کنی، میبینی مثلا همردیف شما یا پایینتر از حتی شما، اصلا همردیف شما، اون به خاطر یک سری از امکانات پاسخ بهتری رو به کیس مورد نظرش توی ازدواج میده، بعد از این طرف شما نمیتونی اینو بدی، اینا رو محاسبه میکنی، میبینی بحث کشیده میشه به سمت هیتلر و نسل‌کشی و نمیدونم چی میگن، مسائل نژاد پرستی، چون این مسائل تاثیر داره توی ازدواج. بعد توی فرزند آوری اون 5 تا بچه بیاره، شما اصلا میتونی ازدواج کنی، چه پاسخهای بده؟ یعنی یک آشفتگی. الان دوستمون آرش صحبت میکردش راجع به این مسائلی که تشریف بردن، الان دارن بهبودی پیدا میکنن این صحبت ها، یک وضعیت بسیار چی میگن اسفباری بعد از اینی که شما خودتون رو پیدا بکنید و اینا، تازه بعدش هست که ما با این حجمه بدبختی و افسردگی و معضلاتی که اینا این مسائل درست میکنه برای ما، مقابل اینها باید چیکار کنیم؟ و سر میزنه به همون مسائل دیگه، خودکشی و معضلات دیگه اجتماعی. حالا نظر من راجع به هیجانات، اون چیزی که میدونستم صحبت کنم این بود راجع به خودم. ممنون.
خانم زادی هستین؟
اگر صدا من میاد اجازه میدید ادامه بدم مطلبم رو؟
آره بفرمایید. حالا صحبت های شما رو میکوچولو کامنت همون گفتم دیگه، رو صحبت های جناب دیلان بفرمایید. جناب آقای امیر،
پس به نظر میاد ما دوچار یه جور عدم تعادل در گفتمان و یا صدای قالبی که از سمت تک ساحتی نگاه کردن به مسائل، صورت بندی کردن مسائلی از این نوع، فقط از منظر یک تک ساحتی به نام روانشناسی هستیم، یه جور عدم تعادل. چرا؟ به نظر میاد باید یه جور زمیمه به دیدگاه امر اجتماعی شود. خب حالا اینجا همینجا من یه مکسی میکنم، سه تا حوزه در واقع به نظر میاد که کمتر دانش هش رو، اینجور نیست که باید همیشه جمعی سخن بگیم، نه دانش هم میاد اینجا. سه تا حوزه اینجا پیش در واقع موضوعیت پیدا میکنه: جامعه شناسی، علوم سیاسی، مطالعات فرهنگی. حالا اینا رو میخوایم زمینه کنیم به مفاهیم حال روانشناسی که اونا تازه بین رشته‌ای بخواد بره. به نظر میاد ما از سه تا خلأ اینجا پیش میاد که یکیش مثلا جامعه شناسی تو دانش سیاسی میشه، میتونیم بگیم جامعه شناسی سیاسی، یا یه مفهوم دیگه روانشناسی و امر اجتماعی معنی کش میشه روانشناسی اجتماعی. این در واقع حالا جامعه شناسی متعارض فرهنگی میشه جامعه شناسی فرهنگی. به نظر میاد که صدای این نوع پژوهشگران یا این نوع صورت بندی کردن مسائل در نزد ما که در این جهان در هم تنیده، وقتی میگم در هم تنیده یعنی خیلی اصرار دارن که متمایل شویم به علوم بین رشته ای، نه تک ساحتی نگاه کردن، جهان در هم تنیده به ما تحمیل کرده است اگر بخوایم واقع گرا باشیم متمایل شویم به علوم بین رشته ای. برای خاطر این سه تا حوزه رو میشه مد نظر گرفت. الان این تو بین صحبت شما مثلا نهادهای آموزش مد نظر گرفته شد، کارکرده تخریبیش، کارکرده تخریبی مفهوم گناه، یعنی نهادی دین و آموزه های آن و تخریبگریش. ببین اینا رو باید توی کدوم دانش ها در واقع صورت بندی کنیم. به نظر میاد که ما از این جهت یکم خلع داریم. حالا برمیگردم باز به همون گزاره افتادم، کمی پرتنین بودن کلمه خود که در واقع یکی از یا همون فردانیت زدگی. فردانیت زدگی یکی از ساحتهایی که روانشناسی مبتنی بر اندیشه لیبرالیسم بر ما تحمیل کرده است. حالا حداقل روانشناسان یا دانش آموختن قضایا هستن، وقتی یک مسئله در محضرشون مطرح میشه از همون ساحت میان مطرح میکنن. شاید تعریف یک کم تأمل بفرمایید، شاید تعریف روان سالم، روان در واقع دارای تعادل اینه که گاهی به مسائل از یک مبنای گاهی از یک مبنای دیگری هم بتوانیم نگاه کنیم. هیجانات مثبت که گاهی وقت از منظر جامعه شناسی سیاسی، روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی فرهنگی هم بتوانیم صورت بندی کنیم، اونجا دیگه خیلی راحت نمیگیم عشق عالی ترین سطح است. به طور مثال من یه مثال میزنم، ادبیات ما به شدت سوگوار معشوقی است که از این نوع هنوز هم که تکرار میشه تنین داره، او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان، گویی که نویش دور از او در استخوانم میره. این همه تکرار کردن و این رو این نوع اشعار رو مثلا فرض کن همیشه مباهات کردن با روان جمعی، یعنی این فرهنگ با روان جمعی آدم هایی که در شعر کلاسیک ماندن چه میکنن؟ آیا کارکرد مثبتی دارد؟ با اینکه از عشق دارد میسرایند، نه، ولی فراق یه جور سوگوارند در واقع. بین اینجا در واقع با روی کرده اومدم بر مبنای جامعه شناسی فرهنگی به ادبیات، از آن جهت که میراثدار کلیواژه به اسم عشق است، عشق از هیجان یا رو به مثبت یا منفی، بازخورد منفیش رو میخوایم تو جامعه ببینیم میتونیم توضیح بدیم. بله میشه توضیحش داد، آیا آدم ها مبتلا به این نیستن؟ بله من معتقدم مبتلا به این هستن. خیلی از افراد تو فرایندهای فرهنگی آسیبهایی رو میبینن که نیاز هستش که یه جامعه شناسی فرهنگی بیاد تشریح بکنه. انقدر کلمه میگم، یعنی من خیلی الان میدونم احساس رو اینه که میگید آخه هایجک شدن دیگه، نه دارم حالا بزن سریع بگم، من همیشه رنجم میومد که انقدر تک ساحتی نگاه میشد. خیلی از صورت مسائل آدم وقتی میره گوش میکنه میبینه تک ساحتی دیده میشه. کمتر ما دانش آموختگانی رو داریم که دو ساحت رو و دانشش رو در دست داشته باشه، یعنی وقتی از مسائل روانشناسی سخن گفته میشه دانش جامعه شناسی را نبیم به رسمیت بشه. نه خوانده با این نوع گفتگاه بگه نه اینها هم موضوعیت دارد، اینها هم بالاخره اینها بخش از خودتوانیابی و خودتوان بخشی یک جو میتونه باشه. چرا خودتوانیابی باشه؟ ببخشید بازم عذر میخوام اگر این نوع مطالبم هم هایجک کردن، این هایجک کردن که میگم باور بفرمایید بخندن، یعنی مثلا شاد کردن یکی از کارهایی که من خیلی دوست دارم چون معتقدم بهش، باور دارم گاهی وقتا تو جایی که زندگی میکنم تلاش میکنم که از کنار جماعتی که حالا در هر وضعیتی هستن عبور کنم، حتی شده اگه بتونم براشون زبانشون رو بلد نباشم بتونم برقصم باری رو از رو دوش دیگران برداشتن. ویریا تو مباحث فلسفه اخلاقش تو حوزه کاهش رنج دیگران یک مفهوم مبنایی رو مطرح کرد. همه ما آن را شنیدیم، فقط بزین که دوست داشتن فقط یک گوشه ای از میزتون قرار بدیم. یعنی حالا اگرم باز عدول کردین از مثال، خب اشکال نداره، چیزی اتفاق بزرگی نیفتاده. ببخشید من.
ممنون و متشکرم. خب دوستان اگر صحبتی، مطلبی، سوالی نداریم، کم کم داریم به انتهای روم نزدیک میشیم. مشتبه جان شما صحبتی نداری؟
نه صحبت دیگه این که نمونده در رابطه با حال خود این پیامد و کارکردهای هیجان مثبت، چون هر چیزی که راجبش بود رو تا اینجا بررسی کردیم و بازش کردیم.
بله ممنونم از شما، تشکر میکنم از تمام عزیزانی که در کنار ما بودن. فرهناز عزیز شما مطلب پایانی ندارین؟
من تشکر میکنم از تمام دوستایی که ما رو همراهی کردن و مشتبه عزیز، خودت، ساموئل مهربان و همه دوستانی که اومدن و نظرشون رو دادن. نه مطلب خاصی ندارم. معمولا وقتی که میخوایم ایجابی راهکار بدیم چاره غیر از تک ساعتی نگاه کردن نداریم. یعنی انسان موجودی پیچیده است، اگر به فرد و فردانیت خودش، توسعه فردی خودش نظر داشته باشد، مجموعه ای از افکار، احساسات، هیجانات زودگذر، دائمی، پایدار، نهادینه شده و همه اینا رو بتونه بررسی کنه، اون مجموعه همه اینها رو در خودش زندگی کند، قطعاً در توسعه فردیش رشد کرده باشد، او میتواند تعاملی بهینه در ساحت‌های مختلف، در حوزه‌های متفاوت با دیگران هم قرار بگیره و مفید واقع بشه و یه حس هیجان مثبت خوبی برای خودش تا نباشد، میگن از کوزه همان تراوت که در اوست. اگر من مقداری خشم سرکوب کرده داشته باشم، ولو اینکه خیلی قشنگ و شیک و مجلسی بیام حرف بزنم، یک جایی این سرکوب های هیجانات منفی من میاد بیرون، ممکنه با یک کلمه، با یه چیز عبارت خیلی ساده، ولی مهم اینجاست که ما انسانیم و پیچیدگی ها همه این هیجانات رو با خودمون داریم. مسئله اینه که در هر اتفاق، در هر رخداد اجتماعی، فردی، دو نفره، ده نفره، سازمانی، غیر سازمانی، هر جایی که اتفاقی میافتد که مرا شعله ور می کند یا مرا غمگین یا مرا خوشحال می کند، من به سهم خودم از اون ماجرا بپردازم. این یکی از مهارت‌های خودآگاهیه. اگر که فردی بتواند در این نقطه به نمی دانم های خودش، بدونه که می دانم های خودش در مقابل جهان نادانسته ها خیلی کوچیکه، اون چیزهایی که روانشناسی، فلسفه و حتی علوم میان رشته ای داره میده به انسان، باز هم یک گوشه کوچکی از جهان ناشناخته درون و بیرون ما انسان هاست. من فقط نکته ای که خیلی روش تاکید دارم این که در اتفاقات، رخدادهای بیرونی و درونی، سهم خودم رو بررسی و ارزیابی کنم. این میتونه باعث رشد من بشود. در غیر این صورت اگر من رشد نکنم و نپذیرم که من در سهم خودم همیشه درست نمیگم، همه چیز رو من نمیدونم، این قسمت رو در نظر داشته باشم، یک سونگری نکنم، قطعا میتوانم به ساحتها، میتوانم به دیدگاه های دیگه هم مسلح بشم و اونها رو هم ببینم. ممنونم که من رو شنیدید.
ممنون از من صدا ندارم، یک کسی صحبت نمی کنه، نمیدونم.
من منتظر سمیه بودم.
خب من این تشکر بکنم از دوستانی که همراه ما بودن، اومدن بالا نظر دادن، یا دوستانی که پایین بودن، شنونده بودن تا اینجا. امیدوارم که مطالب براشون کمک کننده بوده باشه، حداقل یک قسمت کوچکی از زندگی اونها رو بتونه تاثیر مثبتی بذاره تا در نهایت سلامت‌تر زندگی بکنن و رو به رشدتر باشن.
خب به پایان رسیدیم، دفتر حکایت همچنان باقی است. شما را به خرد و خردورزی رهنمون میکنیم، خرد را توشی راهتون میکنیم و شما را به ایران و ایران را به شما میسپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.